نخست وزیر یمن طی سخنانی اظهار داشت عمر فاروق عبدالمطلب جوان نیجریه‌ای که تلاش کرده بود هواپیمایی را بر فراز آسمان آمریکا منفجر کند، پس از آنکه در لندن به عضویت شبکه القاعده درآمد، با یک روحانی مسلمان تندرو در یمن دیدار کرده است. وی گفت هرچند عمر فاروق عبدالمطلب در این کشور با رهبران القاعده ملاقات داشته است، ولی در طول 3 سالی که در بریتانیا دانشجو بوده عضو القاعده شده است. معاون نخست وزیر یمن در یک کنفرانس خبری در صنعا پایتخت آن کشور گفت مظنون نیجریه‌ای قصد داشته از مواد منفجره استفاده کند که در کشور زادگاهش تهیه کرده بود، نه در یمن. دادگاهی در آمریکا روز گذشته اعلام کرد عمر فاروق عبدالمطلب باید در ارتباط با 6 مورد جرم محاکمه شود. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنابر گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من تهران مزاحمتون میشم. 2 تا سوال داشتم. هر دوش نظر شما برای من خیلی مهمه. یکی اینکه در شرایط حاضر ما وضعیت خیلی بدی داریم اینجا. روزهای سختی میگذره. به سر دانشجویی دارم که چند تا دوستاشو دستگیر کردن و بسیار بچه‌ی من مضطرب و ناراحته. هر روز که میره دانشگاه تهران برمیگرده، ما اون روز رو واقعا به سختی میگذرونیم و مطمئن نیستیم چه اتفاقی میفته. از این طرف نمیتونه بی‌تفاوت باشه، حتی ما که تو خونه ما هستیم نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم. از یه طرف فکر میکنیم اگه درگیر این قضایا باشیم چیزی جز نابودی نصیبمون نمیشه. میدیم که چه کار باید بکنیم.
نه خب آخه نه نه نمیخوام عبده، چون فقط چیزی جز نابودی نصیبمون نمیشه. معناش این است که اگر فرض کنید 5 میلیون 10 میلیون جمعیت هستن، 5 میلیون 10 میلیون اگر با نظام و سیستم مشغله داشته باشن همه نابود میشن؟
در
شما احتمالش رو میتونید مطرح کنید؟ یعنی شما میتونید بگید که فرزند من
خیلی بیشتره؟ بله.
من میتونید بفرمایید.
بله همین هفته گذشته مثلا پسر من ترم آخرش رو حتی اپلای کرده برای دو تا دانشگاه خیلی خوبم توی امریکا و کانادا پذیرش گرفته، اما الان دو تا دوستاش رو که هفته گذشته به دانشجو حمله شد با قرما و چاقو، دو به چشمش به شدت زخمی شدن و چند تاشون هم دستگیر شدن. اصلا بسیار مضطربه. فکر میکنه میگه مامان اگه بذارم برم تکلیف دوستام چی میشه، اگر نرم این دو تکلیف خودم چی میشه. واقعیت اینه که هممون میگیم که کار درست چیه وقتی درگیر قضایی ها بشین با دست خالی دائم دارن و بچه ها از بمیرن و ما واقعا وقتی تو خونه میشینیم عذاب وجدان داریم، وقتی خیابون میدیم تو خطریم، نمیدونیم کنیم کار راحت تر. اینه که راحت تر
نه کاملا مطلبی که میفرمایید سرکار خانم یه موضوع بسیار بسیار جدی و مهمه و به همین جهت هست که برخی از اوقات متاسفانه انسان در زندگیش در شرایط و وضعیتی قرار میگیره که اولا همه انتخابا به نوعی سنگینن، ضرر است، خطر است و بله، و برخی از اوقات موضوعهای مهم و اساسی در ذهن و زندگی ما در مقابل هم قرار میگیرن. یعنی شما الان اینجا با دو تا موضوع مثل همه روبرو هستید، به ویژه دوستانی که در ایران هستن. یکی این که اصولاً به موضوع آنچه که در ایران میگذره، به ماجرای موضوعی سیاسی و نظام و سیستم حکومتی چگونه نگاهی دارن و اون رو چقدر خوب یا بد میدونن و اگر خوب یا بد میدونن به هر حال چند روز حاضرن بر اساس باور و اعتقاد و یا نظری که دارن در اون زمینه هزینه کنن. بسیاری مردم هستن که با یه سیستم حکومتی موافق یا مخالفن، اما اون رو فقط در دنیای ذهنی خودشون نگه میدارن و در زندگیشون نقشی نداره. برخی از مردم این موضوع رو بر اساس باورهاشون به صورت موضوع مهم در میارن یا بخشی از وقت و نیرو انرژیشون رو صرف کنن، یا ایده همه کارهای دیگر رو کنار میذارن و به عنوان یه موضوع استراری فقط و فقط به اون فکر میکنن و به خودشون یا به موضوعهای دیگه توجه و اعتنایی ندارن. بعد از یه طرف افرادی هستن که خب میتونن درگیر فعالیتهایی بشن اما بقیه زندگیشون در خطر نیست، در حالی که فرزند شما با توجه به سال آخرش و ارتباطی که با دوستاش داره یه وضعیت دیگری پیدا میکنه. بنابراین اون تضاد، اون تناقضی که در مقابل ما هست که برخی از وقت دو طرفش هم بد است و بدتر، متاسفانه در این زمینه که شما میفرمایید وجود داره. حالا اگر فرزند شما مسائل ایران و مسئله زندگی اجتماعی و سیاسی و حوادث و اتفاقات و آنچه که میگذره موضوع اصلی و اساسی زندگیشه که برای یه مدت کوتاهی میتونه مسائل فردی و شخصی خودش رو تا حدودی یا کنار بذاره یا ریسک و خطری در اون زمینه بپذیره، معلوم است که چگونه تصمیم میگیره. اگر نه مسائل فردی و شخصیش مهمه یا فکر میکنه در اون زمینه ها نقش و تاثیر چندانی نداره یا به گونه‌ای که شما بیان میکنید که از صحبتتون پیداست، یعنی این کار فقط ضرر است و خطر و احتمالاً چیزی درش نیست، خب این موضوع دیگری است. من به پیام ها رستم، اجازه بدید که اینا رو بشنویم چون اخیراً سیستم تبلیغات ما تغییر کرده. پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم، خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم و اگر مطلبی به نظرم رسید خدمتتون هستم. لطفاً با ما باشید.
ارتلاعی دکتر کامران طبیب دندان پزشک، برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
مراکز بزرگ سالان ساینای در پیکو و یاسمن در ولی همچنان در خدمت پدران و مادران عزیز ایرانی می باشند. مرکز بزرگ سالان ساینای در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگ سالان یاسمن در منطقه ولی با تلفن 818-718-7800 در خدمت شما می باشند.
خواهر و برادران عزیزم سلام. اسم من کریم، تهیه کننده داوود و فاطمه. در سال 1969، 40 سال پیش، آقام تو تهران متوجه شد که من نمیتونم زور گفتنهای دولت ایران رو تحمل کنم و به مادرم گفت این بچه رو بهتر بفرستیمش خارج. هنوز هم زور گفتن رو نمیتونم تحمل کنم، ولی خب اینجا کمتر زور میگن تا تو ایران. زور گفتن، ظلم کردن، تجاوز، کشتن کار درستی نیست و باید خاتمه پیدا کند. برای همین دلیل من فیلم داوود و فاطمه رو درست کردم که ببینید در خاورمیانه هنوز چقدر ترس، وحشت و بی‌عدالتی وجود دارد. داوود و فاطمه.
اگر فکر میکنید که شما یکی از پوکربازهای خوب هستید و قابلیت رسیدن به نفر اول را دارید، فرصت به دست آمده توسط کلاب 67 در هالیوود پارک کاسینو به تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2010 را از دست ندهید. یکی از جوایز برای برنده نهایی در این تورنمنت ورودیه به مسابقات فاینال جهانی پوکر در شهر لاس وگاس بوده که مبلغ این جایزه $10,000 است. ورودیه برای شرکت در این تورنمنت $200 و حق ثبت نام $35 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت های 670amkirn.com و playhpc.com مراجعه نموده و یا با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، داشتم همین رو میگفتم. من خودم قربانی سیستم خیلی سال پیشم که حتی دانشگاه اخراج شدم و خیلی چیزای زندگیم که تحت این قضیه قرار گرفت. الان در حال حاضر برای پسرم پیامی غیر از این که برای خودم دارم و فکر میکنم که به وقتی بهش میگم که برو، اشکالی نداره، برو زندگی تو ادامه بده، جای بهتری باش، با خیال راحت تر درس بخون، فکر میکنم دارم کار درست میکنم.
من با عقیدتون واقعا مخالفتی ندارم سرکار، یعنی من فکر میکنم در این گونه موارد موضوع خیلی خیلی جدی وجود داره. یکی این که ما چه احتمالات و امکاناتی رو در حد دانش و آگاهیمون به حوادث و اتفاقات میدیم، و دوم با توجه به اون احتمالات چه ارزشی هر موضوع برای ما پیدا میکنه. مثالی عرض میکنم، فرض کنید یک کسی نظرش این باشه که به احتمال بیش از 95% اوضاع ایران طی یک سال و نیم دو سال آینده تغییر پیدا میکنه و اصولا شرایط و وضعیتی به وجود میاد که به آنچه که مثلا بوده پایان میده. این وره در این حال برای این کار باید هزینه هایی رو داد. این هزینه آنگونه که شما هم توضیح دارید میتونه سخت و سنگین باشه، ولی این طرف قضیه است. یک کسی دیگه میتونه این احتمال رو 5% ببینه، نه 95%. بعد میاد این وره قضیه. من الان کسی هستم که مثلا درسم رو اینجا گذاشتم یا در اینجا گذروندم، حالا این امکانات در مقابل منه. اولا مسئله فارغ التحصیلی اینجا مطرحه که با شاید به هم ریختن اوضاع که احتمالش فراوونه مثلا امسال اتفاق نیفته. دوم، من اگر بخوام برم خارج مثلا چه امکاناتی دارم، و بعدش هم تازه اگر کارم نیمه کاره بمونه اونجا منو در چه جایگاهی قرار میدن، چند رازه ضرر زیان میکنن و موضوع فردی و شخصی من چقدر مهمه، و بعد این که من بتونم تو کارم موفق بشم چه احتمالی داره. حالا با توجه به احتمالش من در مقابل این سوال قرار میگیرم که اگر قرار باشه و باید همکنون تصمیم بگیرم، کدام یک همکنون برای من اهمیت و ارزش بیشتری داره. آیا من مثلا درگیر جنبش و حرکتی بشم که گرچه ممکنه نابود بشم یا به گفته شما اسبا در بیام یا آسیبای شدید بخورم، و در این حال احتمال داره که اصلا در آخر کارم بازنده باشم بیام اینجا و در نتیجه این کار رو بکنم یا این طرف. این درست صحبتیست که اتفاقا حالا جان پیاژه، ببخشید جان پورسارت، این مسئله رو داره که یک کسی آمد پروش و گفت که من در مقابل این سوال قرار گرفتم که الان باید برم به جنگ برای کشورم فرانسه، و از جانب دیگه مادری دارم که اگر برم چون کسی نیست ازش مواظبت مراقبت کنه احتمال داره به خطر بیفته و بمیره. حالا من افتادم که باید در مقابل این سوال که آیا باید مواظب و مراقب مادرم باشم یا وظیفه ملیمو انجام بدم. این مسائل حالا صرف نظر از جنبه ملی مسئله شخصی و باورها و اعتقادات داره و بسیاری از مردم سر این در حقیقت دوراهی هاست که ماهیت وجودیشون رو قرار بدن، چون بسیاری از ما تا زمانی که امتحان نشدیم، تا زمانی که به آتش نیفتادیم معلوم نیست که طلا هستیم یا مطلع، اما وقتی که به آتش افتادیم تو این امتحانه که اگر طلا باشیم چهره ما برافروخته میشه و میدرخشیم و اگر نه باعث روسیاهی خواهد بود. مهم این است که الان کجا قرار گرفتیم. تصمیم بسیار مشکلی است، علتش این است که هزینه داره و هزینهش حالا اگر به این سمت بیاد احتمال تحصیلات و آینده است، البته ممکنم نباشه، تازه به خاطر اون پاداش هایی هم بگیریم، هزینه این طرف در حقیقت نوعی ترک مثلا وطن یا هموطنان یا نبودن در یک مرحله یا برهه مهم تاریخی است. ابدا کار مشکلی ساده ای نیست و به همجاست که من اگر هر کسی هر استدلالی بکنه، هر نظری داشته باشه، فقط وقتی بیاد به تجزیه و تحلیل واقعیت ممکنه بگم من نظرم درباره واقعیت اینه، ولی حق رو تصمیم رو فقط و فقط به عهده او میگذارم و هیچ کس هم برای هیچ کس دیگه نه نظری میتونه داشته باشه نه تصمیمی، مگر اینکه اون آدم نظر شما رو صمیمانه و صادقانه بخواد، اونم با این قید که این فقط نظر من هست و هر گونه که خودت میدونی و درست میدونی عمل بکن، ولی چون خواستی نظرم رو میگم نظرم عرض کن. شما واقعا سر این دوراهی هستید. البته یه زمانی است که اینا قطعی است، یه زمانی است که احتمالی است. یعنی فرض بفرمایید اگر در یه تظاهرات 5 میلیونی 5000 نفر هم کشته میشن، احتمالش 1 در 1000. بنابراین ما بحث 1 در 1000 داریم، مسئله حتمی قطعی نداریم، حتی به درصد نمیرسه. در حالی که از یه طرف دیگه من و شما ممکنه اگر شرایط زندگی فرض کنید دانشجوییمون و محیط و اینا رو به هم بزنیم احتمالاً موفقیت‌هایی داشته باشیم با احتمالی خیلی بیشتر، یا در اونجا هم با مسائل و مشکلاتی روبرو بشیم. بله ما میتونیم در حال انتخاب درست بکنیم. ای بسا اصلا لطفاً حتماً به حساب فرزندتون نگذارید. من میتونم از ایران در یه همچی شرایطی خارج بشم و بیام اینجا و بعد اینجا در یه حادثه تصادف از بین برم، در حالی که اگر ایران می بودم از بین نمی رفتم. ولی به اون حوادث بعدی نمیشه توجه کرد یا اعتنایی داشت، مگر اینکه شرایط مهم قابل پیشبینی و ارزیابی باشن و در محاسبات تصمیم گیری امروز ما بخوایم دخالتشون بدیم. نتیجتاً مطلبی که در مقابل شماست این است که فرزند شما که فرض بفرمایید قبلاً گرایش‌ها یا تمایلاتی داشت یا به هر حال ترجیحاتی داشت، براش هم حاضر بود حالا هزینه اینجا اونجا بده، ولی یه دفعه متوجه میشه که این هزینه بسیار سخت و سنگینه و در نتیجه خودش رو برای اون آماده نمینه. بسیاری هستن که اصلا براشون فرقی نمیکنه چه هزینه. بعد وقتی که مثلا دوستاشو میبینه که آنچنان گرفتار شدن، به دلیل ارتباطی که با اونا داره یه نظری پیدا میکنه، از جانب دیگه عقیده و نظرش درباره حقانیت و درستی یک حرکت یا یک دولت تغییر پیدا میکنه و اونجاست که همیشه حوادثی از این قبیل حتی ظرف یک روز درصد بالایی از مردم رو که حتی میتونه 2%، 5%، 10% باشه، تا یک روز از موافق به مخالف یا از مخالف به موافق تبدیل میکنن و به همین جهت است که جنبش های اجتماعی حالت فزاینده ای دارن، یعنی به صورت کیومولاتیو و به صورت حتی تصاعدهای هندسی به یک اعتبار توانی حرکت میکنن. یعنی یک مثلا فرض کنید 2 یا 4 یا 8 یا 16 یا 32 نمیشه، اینا از 8 دفعه به 64 تبدیل میشن. اینا اون تغییرات و دگرگونی هاییست که از بنابراین هم خود شما میتونید نظری داشته باشید، هم توصیه یا انتظاری از فرزندتون، هم فرزندتون میتونه به خودش نگاه کنه که در این شرایط چی براش مهمتره. آیا واقعا مسائل اجتماعی، موضوعی سیاسی، آینده ایران، حال ایران با توجه به باورهاش، یا موضوعها و منافع فردی و شخصیش، و بعدم آیا اصلا اینا در تضاد با هم هستن یا میشه فعلا یکی رو برای یه مدتی داشت و بعد به دنبال دیگری رفت، یا یکی رو میشه کنار فعلا گذاشت، یه چیزی فعلا به عنوان اضطراری و ضروری اول باید به اون رسید و بعدن میشه راه دیگری رو که میخواستیم ادامه بدیم. درست پس که شما دارید میرید میرید یه کسی افتاده، میرید به کمکش، بعد به راهتون نیم ساعت بعد با تأخیر ادامه میدید، ولی میتونستید این کار رو نکنید و مستقیم راه خودتون ادامه بدید. واقعا اگر پرسشی، یعنی درباره واقعیت مسئله‌ای دارید من گرچه شما در ایران هستید و بیشتر و بهتر از من میدونید، ولی اونجا اگر پرسشی هست یا اگر واقعا ذهنتون استدلالی مخصوص و مربوط به خودش داره خوشحال میشم بشنوم.
ممنونم، متوجه شدم شما چی گفتین، یعنی درک کردم که چی بشه بهتره. یه سوال یه شخصی دارم اگر فرصت دارم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من سالهای گذشته که ازدواج کردم، همسر من به خاطر مشکلاتی که تو جبهه داشت و ناراحتی تنفسی شیمیایی که داشت، 3 سال 4 سال بعد از ازدواجمون، با اینکه 3-4 سال بسیار عالی با هم داشتیم، به شدتشون بیمار شد و کلن یه حالت مثل زمینگیر بودن نه، ولی چیز شبیه اون بود که ما مجبور بودیمشون رو در ماه 10 تا 15 روز دستشکا یا بیمارستان بستری کنیم. سالهای زیادی رو اینجور گذروندیم، زنگیشون به طور کلی هم خونه نشین شد، همینم که درگیر این بیماریش که روز به روز بیشتر شد و حتی افسردگی و مشکلات روحی هم به این قضیه اضافه شد. به حجات 10 سال پیش در جریان این که من به همسرم بیمارستان میبردم و سر میزدم، ایشون هم تختی داشتش که اون هم تختیشون یه همراهی داشت که ما دو تا همراه با هم آشنا شدیم. 10 سال گذشته من با این آقا آشنا شدم و به خاطر اینکه خب خیلی سالهای تنهایی رو گذرونده بودم و همین دوره از ایشون هم خیلی خوشم نمیاد، بنابرای روزهایی که من ایشون رو در بیمارستان آفرشگاه میدیدم، در واقع خیلی مشتاق به دیدنش رو همراهی باهاش شدم. چند ماه ما به طور مرتب همدیگر رو فقط به صورت عادی میدیدیم، سلام علیکم، ولی روزهایی بعد من احساس کردم بسیار مشتاق و شوق زیادی دارم به دیدنشون، حتی به شوق ایشون به بیمارستان میرفتم که ایشون رو ببینم. در عوض ما با هم آشنا شدیم، یه رابطه 10 ساله‌ای رو با هم گرفتیم که همش خوب بود، همش. اما واقعیت اینه که یه سال با برنامه شما آشنا شدم، یه سالی که من توی تلویزیون انگلشف و کانال تصویر ایران برنامه شما رو دارم، ویدیوتونم تهران تهیه کردم. واقعا اینه که خیلی اتفاقات تو ذهنم افتاده، خودم یه طرفه تصمیم گرفتم رابطه رو قطع کنم و به این طرف زندگی برسامون بدم. اما واقعیت اینه که الان 1 ماه و 10 روزه که این رابطه رو کلن قطع کردم، اما ترک این رابطه به شدت داره به من آسیب میزنه، جوری که اصلا نمیتونم تحمل کنم و خیلی برام سخته که دستم به گوشیم یا موبایلم یا به تلفن کردنم نره، اما خودم رو نگه داشتم. علی رغم اینکه میدونم این کاری که کردم درسته، اما توان روی روی باش شد که فکر میکنم ندارم، خیلی برام سخته. میخواستم راهنمایی بگیرم که چجوری روی این قضیه ایستادگی کنم و بتونم خودم رو تو این راهی که تصمیمش رو گرفتم محکمتر کنم.
نه، پرسشتون اولی خیلی خیلی مشکل بود، ولی از این دومی خیلی خیلی ساده تره. یعنی این دومی منو شما من از چاله در آورده تو چاه
انداخت.
نه متفاوته، ولی چاله است. و بازم ناچارم به دلیل تغییر برنامه ها من پیام ها رو بشنم و من در خدمتون نظرم هست.
روی خط بشنم.
نه لطفا تمنا میکنم. چنگ رجبند با ما باشید.
My back is killing me. Does that sound like you after a long day at the office? Maybe it's your chair that's killing your back, or giving you headaches, or even causing sciatica or carpal tunnel. That's what sitting all day in a one-size-fits-all office chair can do to you. But you don't have to suffer. Not if you call 800-403-3130 today. We'll explain how to put an end to those aches and pains with a custom-built chair from Bodybuilt. Custom to your pain areas, custom to your size, no matter how big, tall, or small. Call us at 800-403-3130. Find out how an ergonomic chair built just for your size and shape will improve your posture and reduce your aches and pains. When you call 800-403-3130, we'll send you a free report and explain how easy it is to own a custom-built chair for 30 days risk-free. That's right, try the chair for 30 days risk-free. So remember that number, 800-403-3130. That's 800-403-3130. Put those backaches and pains behind you. Call today.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
نیکی هاشمی، اترنی اطلاع، همین دوشنبه از ساعت 9:10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-74-77.
همین هفته در خبرهای تهران، هاوس آف لجندز با ارسید، پدیده جدید موسیقی.
نمک لگستان از خبر خبر لگستان از آمپیول دستان از خویایی
سریار صدای متفاوت صدای دلنشین بهرام فروهر
ببین چند جمعه رفته با از تو خبری نیست
خواننده نسل جدید ایران سهراب خواننده همه رقص‌ها سایه به همراه رقص‌های شرقی خواهشمند است برای اطلاعات بیشتر برای برنامه هر شب با شماره تلفن 818-985-5280 تماس بگیرید شب که میشه هیچ کجا کابار تهران نمیشه
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم را دیران بفرمایید ببینید معذرتون ببینید عزیز شما اولا بیاد سراغ موضوع اول شما با یک کسی ازدواج کردید ماجرای ازدواج یه تعهده تو این تعهد افراد قرار هست که تا حد ممکن و مقدور و با هزینه کردن هرچه بیشتر زندگی رو نگه دارن و بنابراین یه تعهدی است که حالا یه ذره جنبه سمبولیک هم داره که در حالت سلامت و بیماری هر دو ما با هم هستیم اما واقعیت مسئله این است که بعضی از اوقات زندگی به یه جایی میرسه که در حقیقت در حالی که دیگری هیچ مسئول و مقصر و گناهکار نیست با سوختن خودش دیگری رو هم باید بسوزونه اینجاست که تصمیم مهم در حقیقت اخلاقی هست حالا برخی از اوقات فقط در رابطه میان اوناست بعضی از اوقات به هر حال مسائل بچه ها مطرحه و کنار و اون تازه نگاه و نظر دیگرانی که هم از این که ما بخوایم یا نخوایم به هر حال اونا نظر دارن و اگر ما مواظب نباشیم نظرشون راجب بر ما هم اثر میگذاره بنابراین این طرف قضیه است اون ور قضیه شما به عنوان یه انسان یه کسی هستید که یه حقی برای زندگی کردن دارید و دلیلی نداره که به خاطر یه حادثه همه چیز رو جز در شرایطی که خودتون میپذیرید و توضیح میدید و توجیه میکنید خراب کنید و از میان ببرید از همه اینا گذشته اونور مطلب معلوم نیست که این نوع روابط برخی از اوقات فقط جنبه دوایی دارن یعنی اصلا جنبه غذایی ندارن یعنی من به این دلیل به یه فرد دیگه علاقه من میشم که درد دارم و وقتی که احتمالاً با اون آدم نزدیک بشم یا ازدواج بکنم چون اون درد از بین میره او رو نمیخوام به همین جهت است که درست است که برخی از اوقات یه چنین روابطی به نظر هم درست میرسه هم خوب هم آینده‌ای رو در مقابل خودش داره ولی غالب اوقات نداره هم نداره به خاطر واقعیت برای که شما در شرایط عادی و معمولی نیستید که تصمیم بگیرید دو نداره به خاطر احتمالاً آسیبایی که به خودتون و دیگران تو این زمینه میزنید و مسائل مشکلاتی که به وجود میارید به همین جهت است که بنده دو تا نکته رو دارم یکی این که حرفم این است کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی نمیتونی تموم کنی شروع نکن که متاسفانه شما کردی دومین مسئله این است که من همیشه حرفم این بوده که اگر واقعا یک کسی به هر حال خودش به این نتیجه میرسه که در این زندگی به هر دلیلی نمیخواد بمونه که حالا میتونه نظرش درست یا غلط عادلانه و منصفانه یا غیر عادلانه باشه مهربانانه یا نامهربانه نسبت به خودش همسرش بچه‌هاش و بقیه باشن آدما قراره جدا بشن بعد هر کاری دلشون میخواد بکنن آدما قرار نیست در زمان و دوره زندگی زناشویی دست به این مانورا بزنن چون یه پرونده رو باید بست و پرونده دیگه رو باید گشود هم به دلیل اینکه معمولا پرونده دوم درست باشه، هم خرابش نکنیم، هم از نظر اخلاقی آدم وقتی که تعهدی نداره بنابراین میتونه درگیر رفتار یا روابطی بشه، ولی وقتی تعهدی داره این حق رو نداره. بنابراین من فکر میکنم پرسشی که شما دارید اولا این است که صرف نظر از این گفتگو یا رابطه‌ای که با این آدم دارید، اصلا خودتون رو در اون زندگی چه میبینید؟ چون یه دهی حرفشون این است که من حضورم وجودم دیگه فایده ای نداره، من قراره بسوزم در حالی که دیگران رو هم میسوزونم. یه زمانی نه، نقش من بسیار مهم و مؤثر، من با سوختن خودم حداقل یه گرمی رو به دیگران میدم، یه تعهدی تو این زمینه دارم، این پیامدها و عواقب دیگری اینجا و اونجا داره، اونو باید ارزیابی کنیم. نظر من که اصل مهمه. اگر به این نتیجه رسید که شما باید در این زندگی بمانید و درسته و خوبه که بمانید، به نظر من داشتن رابطه موضوعش منتفی است. هر اندازه دردآور و رنج‌آور باشه، قرارم نبوده شروع کنید، اشتباه کردید، هزینه‌شو می‌پردازید، تموم میشه. اما اگر شما صرف نظر از این رابطه به این نتیجه برسید که نه، من هیچ دلیلی با توجه به آنچه که هست و آنچه که اتفاق افتاده ندارم، چون ببینید شما میتونستید ایشون هیچ کدوم از این مشکلات نش باشن، باز به دلیل اختلافاتتون که ناشی از روابطتون بود مثل هر کسی دیگه از جدایی حرف بزنید و یا بخواید جدا بشید، موضوع اول رو مطرح کنید. دومی رو هم بیخودی در ذهن و خیال خودتون پرورش ندید، چون غالب اوقات این نوع روابط در این نوع شرایط جنبه هر همطور که گفتم دوایی داره، و چون هیچ دوا رو نمیشه برای همیشه خورد آدمو میکشه، قرار هست که رابطه های ما برای ما غذا باشن و نه دوا، و این مطرح هم هست. بعدم خیلی از اوقات میشه این روابط رو در چارچوبی نگه داشت، البته مشکله که اون بوی بدی یا حتی خیانت رو نداشته باشه، ولی نمیخوام بگم که در این حدش غالب اوقات آدم ها توانایی چنین کاری رو دارن. بنابراین کلن با توجه به اون اصلی که عرض کردم، ما قرار یه رابطه رو به خودی خودش ارزیابی کنیم، اگر نمیخوایم بمونیم بیایم بیرون، بعد هر کاری بکنیم، ولی در زمانی که تو رابطه هستیم این کارا نمیتونیم بکنیم، و ضمناً کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم یا نباید و نمیتونیم تموم کنیم نباید شروع میکرد، و بعدم بی خودی یه دنیای دیگری رو که واقعی نیست در ذهنمون نباید بسازیم. من اگر خدمتتون عرض کنم بارها و بارها دوستانی دیدم که از یه زندگی خوب یا متوسط بیرون اومدن و خودشون گرفتار یه زندگی بد ویرانگر کردن، ولی در ظاهر اصلا اونا رو نمیدیدند و یا دلشون نمیخواسته ببینند، و به همین جهت است که اون سوی قضیه رو هم نگاه کنید. برخی از اوقات از دو طرف سخت آسیب میبینید و از هم پاشیده میشید. به همین جهت است که اول تصمیمتون رو با زندگیتون روشن کنید صرف نظر از اون احساس یا رابطه، و بعد از اون هست که اگر تصمیم به نبودن در اون رابطه گرفتید، حالا دومی میتونه به عنوان یه موضوع مطرح بشه، ولی تو معادلاتتون چون نمیشه به این راحتی تفکیک کرد، به هر حال خیلی تصویر و تصور غیر عادی که مربوط به شرایط غیر عادیتون هست رو به عنوان واقعیت یا عادی بودن زندگی در آینده نگیری. غالب اوقات روابطی از این قبیل انتخاب دوم خیلی خیلی بدتر از انتخاب اولی، و به همین جهت است که یه مقداری با یه کسانی مشورت کنید، اطلاعات بیشتر و دقیقتری داشته باشید، به نوع زندگی و رابطتون با همسرتون خیلی جدی واقع بینانه فکر کنید، و بعدم ببینید واقعا تو زندگیتون تا کجا حاضر هستید که مسئولیت و یا وظیفه‌ای رو در قبال دیگران، هر که هست، از همسرتون، بچه‌هاتون، بقیه بپذیرید، یا اینکه نه یه مقداری مواظبت و مراقبت از خودتون موضوع اصلی و اساسی شماست. به هر حال اصلا از کسی هم انتظار نداشته باشید جواب مشخصی برای شما داشته باشه، مگر آدمایی که از قبل یه ایده های ثابت مطلق دارن، که احتمالاً من از اون آدم ها نیستم.
آیدار من دقیقا میفهمم شما چی میگید و میدونستم که همینه، اما شرایطی که شوهر من داشت و خانوادهش و وضعیتی که به من تحمیل شد به من اجازه این رو نمیداد حرف از طلاق جدایی بزنم. یعنی انقدر وحشتناک بود این قضیه توی خانواده ایشون و خانواده من و با وضعیت ایشون که اصلا من حتی میترسیدم این قضیه رو مطرح کنم، حتی به زبان بیارم یا کسی فکر کنه تو ذهن من هست.
نه نه، صبر کنید ببینید، اینا برمیگرده، برخی از اوقات صبر کنید، برمیگرده به مسئله باورها و اعتقادات و انتظارات و توقعات و محیطتون، ولی اصلا معلوم نیست درست و خوب باشه، چون ببینید خیلی از چیزها هست که جامعه میپذیره، جامعه انتظار داره. نگاه کنید به گذشته ها در هند، داستان گذشته ها در هند در این بود که اگر یه مردی میمرد زنش هم باش میذاشتن میسوزوندن. فرضم بر این بود که این زن بعد از این مرد اصلا قرار نیست زندگی داشته باشه. باور این بود، اعتقاد این بود از نظر باورهای هپل هیپویی که حالا یه مقدارش هم تازه به غرب آمده، یه دایی هم مثل آقای چاپرا و اینا دارن تبلیغش رو میکنن، ریشه در اون باورهای عجیب و غریب بیمارگونه داشت. خب شما در اینجا درست است که محیط اجتماعی و حتی بچه‌های اون زن و دور و بریا و خانواده خودتون هم دلشون می‌خواست که شما با اون مرد خودتون رو آتش بزنید، ولی درست و خوب که نبود، اخلاقی و انسانی که نبود، ناشی از یه سنت پوسیده برجای نابجا بود. بنابراین نمیخوام وارد این بحث با شما بشم، چون این بحث کمک نه به شما میکنه نه الان با توجه به شرایط که آگهی ها باز دارن میرسن به من. تنها نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که آیا اون چیزی که شما دارید بهش میگید مسئله باورها و اعتقادات و پاسخ است که خودتون به خودتون بدید، یا اینکه نه، یه امر اخلاقی انسانی درست خوب بود. اگر موضوع اخلاقی انسانی درست خوب بود، شما مثل هر کس دیگه باید تعامل کنید. اگر نبود، بلکه یه مقدار باورهای پوسیده بر جای نابجا بود، شما اتفاقا فرصتی پیدا میکردید که به جنگ اونا برید. بنابراین روزی که اینو به من میفرمایید، من خیلی مطمئن نیستم که چه خبر هست، و در نتیجه اهمیت موضوع یه مقداری بر میگرده به این که واقعا اون حرفایی که شما میزنید از کجا میامد. ببینید مثلا شما میتونید در یه جوی، فرض بر این باشه که یه آدمی مثلا رفته به جبهه و حالا یه زمانی است که بردنش به جبهه، یه زمانه مثلا یه زمانی است که نه، خودش یه باورهای عجیب و غریبی داشته که ای بسا اخلاقی انسانی نبوده، رفته به جبهه، بعد در اونجا آسیب دیده، به خاطر اون آسیب حالا میخواد زندگی 10 نفر دیگه هم خراب کنه. حالا یه سوالی مطرح است که آیا واقعا بقیه باید بیستن اون زندگیشون رو خراب کنه؟ من اگر فرض بفرمایید به عنوان یه پدر رفتم درگیر یه فعالیت‌هایی شدم که ظاهراً مثلا میتونست فایده داشته باشه بعد نداشت، و بعد آسیب دیدم و گرفتار شدم و برای خودم این کار کردم و با خودخواهی این کار کردم، حالا اومدم آسیب دیدم، حالا میتونم برگردم سراغ تعهد عادی یه انسان که بگم دیگران باید به خاطر منی که به حماقتم و به خاطر باورهای غلطم خودم رو از پا درآوردم، دیگران هم باید بسوزند و بسازند؟ اینجا گرفتاری هست. اینه که گفتم پرسش شما مشکله. من بسیاری از اوقات دیدم، فرض بفرمایید که یه مردی یا یه زنی تو زندگیش دست به یه کاری زده، یه کار احمقانه یا ابلهانه، بعدن خودش از پا در آورده، و حالا که از پا در آورده انتظار و توقعش این است که دیگران هم به پای او بسوزند و از پا در بیان. خب چرا؟ اینجا کجا حالت عادی است که تعهد عادی مطرح باشه؟ بله، دو تا آدم با هم ازدواج میکنن، بلایی سرشون میاد و بنابراین کنار هم میستن، اونو میشه فهمید، ولی اگر یک کسی رفت بلا سرش خودش آورد، خب اون وقت چه باید کرد؟ اگر فرض بفرمایید که مردی رفت زندگیشو تو قمار یا تو روابط جنسی با بیماری ها خودشو گرفتار کرد، حالا بقیه اعضای خانواده هم باید بسوزن و بسازن، برای که ما تعهد ازدواج داریم. خب این آدم که اساسی ترین اصل یه ارتباط رو یا یه ازدواج رو به هم ریخته. موضوع حل این تضادها به این سادگی ها نیست. بنابراین به نظر من مهم این است که خودتون یه نگاهی بکنید، یه ذره مشورت کنید، یه ذره فکر بکنید، و انتظارم گفتم نداشته باشید. اگر من جزئیات بیشتری میدونستم، حتی برخی از اوقات تعجب نکنید، ممکنه برهم زدن بعضی از اوقات این روابط از هر دو طرف دارم عرض میکنم اصلا صلاحتون باشه، یعنی این صلاح همه باشه، ولی مشکله. یعنی اگر بقیه معادلات خیلی ساده ای رو برخی از اوقات تو این برنامه ها جلو من میذارم، شما یه معادله چند ده چند صد مجهولی رو گذاشتید که با وقت کم معمولا ما به جایی نمیرسیم. به هر حال امیدوارم که بتونید این مسئله حل کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. به نظر میرسه که در این فاصله آگهی نبوده یا اشکالی در کار کامپیوتر بوده یا هرچه، به هر حال نه اینکه مهم باشه، خوشحالم که در خدمتتون هستم. بنابراین اجازه بدید من آگهی‌های خودم رو پخش کنم و اون این که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل آغاز خواهم کرد. محل برگزاری برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد است، 109 هاروارد شرقی، ایست هاروارد. پس استرس، استراب، افسردگی و خشم، سه‌شنبه 26 ژانویه در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه از ساعت 2-5 بعد از ظهر منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی، افسردگی و شیدایی و سرخوشی. شب از ساعت 6-9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 7 فوریه 2-5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل. و 6-9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری هاربر، ببخشید سیلور هاربر سنتر، واقع در ونکوور شمالی است، نورت ونکوور. همچنین با آگاهی تو میرسم که این هفته شنبه از ساعت 11:30 تا احتمالاً 3 بعد از ظهر در کلاب تهران انجمن نفت تشکیل میشه. دوستان شرکت نفتی که البته ورود برای دیگران هم آزاد هست با صرف نهار خواهد بود. بنده در خدمتشون هستم و درباره رازها و نیازها و احتمالاً اگر شاید پرسش و پاسخی هم بود در جمع بتونم گفتگوی با این خوبان و عزیزان داشته باشم. 11:30 تا 3 بعد از ظهر همین شنبه 9 ژانویه. و هفته آینده 16 و 17 انجمن پزشکان ایرانی، Iranian American Medical Association، کنفرانسی در شرایتون هیلتون دارند 2 روز و اطلاعات لازم رو میتونید از Iranian American Medical Association IAMA دریافت کنید .org. و به هر حال این دوستان پزشک عزیز ما برنامه رو با همکاری بسیاری از استادان تدارک دیدن و دوستانی که در رشته های پزشکی و وابسته هستن میتونن در اون شرکت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر یه سوال داشتم خدمتتون. درست پیش خانم خدمتتون زنگ زدم، بانوی ایرانی گفتن شهروند تهران هستن و مرفه هستن و سوالشون این بود که هم میترسن برن توی این جنبش و هم دوست دارن برن و از شما پرسیدن که چه کار کنن. همین امروز هم یه خانم دیگه با تقریبا همین سوال از شما کرد، بعد شما فرمودید به اون خانم که باید از اینا سوال کرد که یک سوال خیلی ساده است که آیا اینها به حقوق بشر اعتقاد دارن یا نه. درست سوال تو اینو؟
من البته نمیدونم، به اون خانم نمیدونم. بحث من اگر اجازه بدید توضیح عرض کنم. ببینید الان حادثه‌ای که در اتفاق میفته که من دلم میخواد فقط روشن باشه، یعنی چراغ‌ها رو روشن کنیم که آدم‌ها انتخابشون رو بکنن، این هست که از اونجایی که اختلاف اخیر که در ایران موجب این جنبش خودجوش که حتما جنبش خودجوش اجتماعی است، یعنی spontaneous هست و ایست social movement، یعنی بر اساس تعریف جامعه شناسی دقیقا تو چارچوب تعریف جنبش های اجتماعی قرار میگیره، از برخورد دو تا گروهه، یعنی هیئت حاکمه، یعنی کسانی که قدرت و حکومت رو در اختیار دارن که در رأس اونها اگر بشه گفت آشکارش آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژادن، و سپاه پاسداران که کنار اونها یا با اونها یا اونها هستند، و این ورش گروه اصلاح طلبان قدیم که طبقه حاکمه هستند، یعنی آقای رفسنجانی به نوعی، آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران که اونها هم جز حکومت بودن، رئیس جمهور بودن، نخست وزیر بودن، مسئولیت‌های بزرگ و مهم و اساسی رو داشتن، دو دوره رئیس مجلس بودن، کاندیدای ریاست جمهوری بودن و بنابراین شما دو تا گروه رو در مقابل هم می‌بینید. حالا در اینجا روزی که کسی برمیگرده و میگه من مخالف حکومت ایرانم، اونایی که میگن مخالف حکومت ایرانن، یه معناش عبارت از این است که من با کل ساختار و سیستم و نظام و رژیم جمهوری اسلامی موضوع و مسئله دارم و غالب این آدما چون معمولا نظام مذهبی دیگر رو در ذهن ندارن، میشه این نتیجه رو گرفت که جدایی دین از حکومت رو میخوان و همونطور که شما اشاره فرمودید اعلامیه حقوق بشر رو مبنای قوانین مدنی و قانون اساسی میدونن، همونطور که بیشتر کشورهای جهان اون رو پذیرفتن. اما یه گروه دیگه‌ای ممکنه حرفشون این نباشه، حرفشون است که ما با آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و حکومت موجود مخالفیم و میخوایم آقای موسوی یا آقای کروبی یا بقیه که خود اونها هم جمهوری اسلامی رو دارن و هم میارن و هم بودن و هم به صراحت آقای موسوی گفته نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، جمهوری اسلامی رو از نوع دیگری میخوایم. و بنابراین اگر کسی گفت من مخالفم، من برام همیشه این سوال مطرح است که کدام درست بسی که فرض کنید در اینجا شما ای به من بفرمایید این پسر خاله من یا دختر عمه، ببخشید یه صدای اضافه است اینا پخش میشه،
ببخشید
اگر شما من بفرمایید به زبان فارسی این پسر عمه من یا دختر خاله من، من میدونم رابطش با شما چی، اما اگر در زبان انگلیسی بگید my cousin، من نمیدونم اولا ای اونجا نباشه، نمیدونم اولا پسر یا دختره، پسر خالتونه یا دختر عمتونه. بنابراین من فکر میکنم اگر آدم ها اجازه بدن هر کسی که مخالفت میکنه با حکومت اسلامی، قرار است که این سوال رو ازش بکنیم که شما آیا مخالف جمهوری اسلامی به اصطلاح در تمامیت و کلیتش هستید، یعنی اصلا این موضوع برای شما منتفیست، یا اینکه نه شما فقط میخواید از هیئت حاکمه‌ای که هم اکنون قدرت رو دارن قدرت رو بگیرید برید به طبقه حاکمه‌ای که قبلا داشتن و در نتیجه اونا بیشترین آنچه رو که هم اکنون هست رو ادامه بدن و تقریبا همون چیزایی که قبلا کردن رو انجام بدن، چون هیچ کدامشون صحبت از تغییر و دگرگونی به صورت اصولی و اساسی نکردن و بنابراین اون مسئله اهمیت داره که شما تکلیف رو روشن کنید. و چون پایه این مسئله در این حال اعلامیه حقوق بشر است، چون اعلامیه حقوق بشر با هر نوع ساختار مذهبی در تضاده، یعنی ساختارهای مذهبی شناخته شده حاکم جهان که به هر حال کشورها به نوعی بر مبنای اونها حرکت کردن یا میکنند، اینا با اعلامیه حقوق بشر سر سازگاری ندارن، برای که مفاهیم اعلامیه حقوق بشر از آزادی و حقوق و حرمت انسانی صحبت میکنه که حق داره در چارچوب سیاسی قوانین رو وضع کنه، خودش هم تغییر بده، اشتباه هم بکنه، به کسی هم مربوط نیست. در حالی که شما وقتی سیستم مذهبی رو دارید تکلیف مشخص است، شما بحثی درباره قوانین و مقررات ندارید، اونها از قبل نوشته شده است و جای گفتگویی نداره، از اونها استنباط میکنید قواعد و قوانین دیگری رو که با اونها در تضاد و تناقض نباشن، تکلیفتونم به حساب خودتون روشن همطور که تا به حال بوده. این اون بحثی بود که من به طور کلی دارم و احتمالاً با توجه به آنچه که میفرمایید با شنونده عزیز قبلی داشتم. ببخشید یه خرخری هست که مجبور شدن اون صدا رو قطع کنن، نمیدونم چه هست، اگه بشه کاری براش بکنین ممنونتون میشم.
دکتر من از هدست دارم استفاده میکنم، اشکال هنوز هست؟
الان نبود، الان نیست، ولی نمیدونم یه خرخری بود که پخش میشد، بفرمایید در خدمتتونم.
دکتر ببخشید من یه تصویری که شما با این صحبت ها و فرمایش پریروز کردید یه تصویری توی کلم اومد، شایدم بگید خنده داره، ولی چون شما دقیقا فرمودید یه سوال خیلی مشخصه، بپرسید اینا حقوق بشر رو قبول دارن، که فرمودید که اینا به عناوینی هم از این سوال در میرن که جواب بدن. و من تصویری که تو ذهنم میخوام ببینم شما فکر میکنید این تصویری که من دارم درسته تو ذهن من، که مثل این میمونه که شما یه بلیت قطار دست بلیت قطار فرض کنید حقوق بشر و از قطاری که داره رد میشه میپرسید که این قطار میره به سمت حقوق بشر، بهتون میگن نه این قطار مثلا رو ریل سبز مثل اونجا گرین لاین یا رد لاین خیابون چیز مترو. فکر نمی کنید واقعا اینطوری باشه؟ هر کسی یه بلیت دستش گرفته، مثلا فرض کنید سلطنت طلب میگه که من بلیتش دستم میخوام سوار این قطار بشم، بقول شما ممکنه اشتباه کنن، یعنی سوار این قطار شدن اینی که این قطار داره میره به سمت جنبش سبز، حالا هر جا بره که با اونا میره دیگه، مسافراش هم که معلومه که خطشون هم که به قول شما مشخصه. این تصویر نشون درسته؟
من البته کوشش میکنم
یعنی
شما رو
یعنی سوار نشد دکتر. شما گفتید که سوال میکنید، خب اصلا بیلشو دستشون گرفتن تو این ایستگاه نباید بیستن. باز میخوام وقتی که میدونن اینجا گرین لاین نیست، خط سبز، ریل سبزی نیست، چرا وایسن اینجا و منتظر باشن که سوار شن؟
من البته قیاستون رو یا تمثیلی که میفرمایید رو شاید نفهم. ببینید عزیز، بذار ازتون اینو توضیح رو خدمتتون عرض کنم. اون چیزی که به عنوان جنبش سبز هست اصلا سبز یک دستی نیست. یعنی شما به راحتی میتونید با دوستانی که بنده در همین لس آنجلس سبز دارن، حتی ممکنه مچبند سبز دارن، باشون الان حتی به ذهنم ده ها بلکه بیشتر ده ها نفر حتما به راحتی میاد، اینا با سخت با حکومت مذهبی مخالفن، جدای دین از حکومت رو میخوان، آزادی رو در مفهوم و تعریف غربی اروپاییش به عنوان اصل، نه اینکه دقیقاً میپذیرن، اعلام حقوق بشر هم قبول دارن، سبزن درست. گروه های دوستان سبزی میشناسم، سبز آشکار که باهاشون حتی صحبت کردم که سخت میخوان جمهوری اسلامی باشه، فقط احمدی نژاد حتی نباشه، آقای موسوی بیان، و اگر موسوی رو برگردونید به ریاست جمهوری، ایشون جنبش سبزش در حقیقت کار خودش رو کرده. و در وسط کسانی هستن که بین این دوتا یه دودلیایی دارن، اما خطری که همکنون وجود داره این است که یه عده‌ای وانمود کردن ما جنبش سبز در حقیقت سر سبز دانشجویی هستیم، ولی هدفشون در حقیقت پیاده کردن یه نظام دیگری از جمهوری اسلامی است، ولی فعلا وقتش رو برای گفتگو یا مناسب نمیبینن یا اون رو به صورتی مطرح میکنن که نگران کننده نباشه. یعنی من اینجوری میبینمش، ولی با مثالتون اگر فرض کنید یه کسی به یک اعتبار چون فرمودید سلطنت طلب، دو جور میتونه باشه، یکی سلطنت طلب است به معنی سلطنت طلب، یکی این است که سلطنت طلبی است که با جمهوری با حکومت مذهبی مخالفه. اگر این دوتا رو مساوی بگیرید، یعنی فرض شما بر این بگیرید که هر سلطنت طلبی با حکومت مذهبی مخالفه، اون وقت تکلیف روشنه، اینا کسانی هستن که جزی از جنبش سبز میتونن باشن، تای خودشون دلشون میخواد، نه اینکه من براشون تصمیم میگیرم، برای اینکه جزی از این جنبش سبز کاملا جدایی دین از حکومت رو میخواد، آزادی رو میخواد، و درسته که یه سلطنت طلب تصمیمشو برای نوع حکومت گرفته، ولی شاید کسانی که بیشتر در جنبش سبز هستن تصمیم رو برای نوع حکومت نگرفتن یا نظری غیر از سلطنت ممکنه جمهوری داشته باشن، ولی همچنان جزء سبزند. و همین جهت است که من عرضم این بود، اگر یک کسی بگه من مخالف جمهوری اسلامی یا حکومت کنونی ایران هستم، سوالی که من میخوام خودم روشن کنم، یعنی کازینی که گفتید میخوام ببینم پسر یا دختره، میپرسم چه نسبتی با شما داره؟ در نتیجه سوال این است که شما اصلش جدای دین از حکومته، چون تاکید من روی اونه، و بعدش هم اعلام حقوق بشر، چون اون یه ذره مبهم میتونه باشه ولی اولی روشن میکنه. اگر به من پاسخش این بود که من با جدایی دین از حکومت موافق هستم، من تکلیفم روشنه که این آدم نمیخواد یه حکومت اسلامی دیگر رو داشته باشه. اگر گفت نه به جدایی دین از حکومت باور ندارم، دین و حکومت باید یکی باشه، اون وقت بسیار روشن هست که اون آدم یه نوعی از جنبش سبز که جمهوری اسلامی هم هست. روی خط لطفاً باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنوید، من در خدمتتون هستم. شنگال ارجمند با ما باشید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون،
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره،
با نون بربری داغ
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092
بزرگترین جبهه همایی پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان جوان ایرانی 16 و 17 ژانویه 2010 با حضور اساتید و چهره‌های برجسته ایرانی مقیم آمریکا و نمایندگان سازمان‌های معتبر پزشکی آمریکا در شهر زیبای لس آنجلس و در هتل باشکوه شرایتون برگزار می‌گردد. شاخه جوانان انجمن پزشکی ایرانیان آمریکا یا ما جوان بدین وسیله از تمام همکاران گرامی دعوت می‌نماید در این گرد همایی جوانان ایرانی متخصص در علوم پزشکی حضور به هم رسانند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کنفرانس لطفاً با آدرس اینترنتی www.iama.org مراجعه فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. ما صدای شما رو با پارازیت بسیار داریم عزیز.
الان چطور؟
الان خوب شد. نمیدونم شما چه میکنید که رادیو
رو
پر از
گوشی توی گوشم بود.
نه اون رو لطفاً ازش بگذارید. بله بفرمایید.
چشم دکتر، من یه خاطر خیلی کوچیک می‌خواستم بگم و یه سوال مشخص‌تر ازتون می‌پرسم. من توی بچه آبادان هستم. تو آبادان موقع انقلاب یک سال قبلش که راهپیمایی میشد توی بلندگو میگفت درود بر مجاهد مسلمان، بعد مردم بین خودشون میگفتن درود بر مجاهد، البته نه همه، یه عده میگفتن بر مجاهد آبادان، بعد اونایی که به اصطلاح مسئول اون تظاهرات میگفتن که شعار از جلو میاد، هرچی که اونا میگن وای بگید شما. بعدام که دیگه اصلا کلمه مجاهد رو اصلا به کلی پاک کردن از فرهنگ چیز، یعنی مجاهد مسلمان هم حتی دیگه قبول نداشتن، اصلا مجاهد رو برداشتن. حالا من سوالم، البته همین سوالم باز مطرحه بود که حالا باید بره تو این کارا یا نه. و سوالم اینه الان که به نظر شما نباید پرسید که آیا این حرکت رو به جلو یا نه، چون این سوال راحت‌تر از اینه که چون داره یه عده کشته میشن اونجا، به هر حال نمیشه بگه حقوق بشر قبول کردن، آره اگه نکردن ما هم نمیریم، مثل اون مادری که الان بچه‌های خودش یا دوستای بچه‌هاش درگیر هستن. من فکر میکنم آیا شما فکر میکنید درست باشه سوال کنیم که آیا این حرکت، این قطاری که داره میره، قطار روی ریل سبز، داره به جلو میره یا به عقب؟ فکر میکنید این سوال اشتباه باشه؟
نه سوالتون نمیخوام بگم اشتباهه، یه جوری دیگه بذارید خدمتتون عرض کنم. شما اتفاقاً خیلی حالت تمثیلیتون فوق العاده خوبه. نه من عرضم این است که این قطار سر یه بلندیه، نه مقدارش میره به جلو، یه مقدارش فعلا اون بالاست میره به عقب، اشکال کار اینه، ولی جدا میشن. به همین جهت است که من تو برنامه دو روز قبل، هفته قبلم عرض کردم، بدون تردید دیر یا زود جنبش سبز به یک اعتبار، یعنی آدمایی که سبزن در مقابل هم قرار میگیرن، درست در مقابل هم، به نظر من همکنون شروع شده، یعنی همکنون کاملا آشکار هست. یعنی ببینید شما اگر با توجه به مطلبی که فرمودید، البته بگذارین که بر اساس تعریف شما که احتمالا نزدیک من میتونه باشه، به جلو و عقب شما معلومه کجاست. شما اگر بیار فرض رو بر این بگیریم، اگه دوستان عقیده متفاوت دارن لطفا داشته باشن، فرض رو بر این بگیریم که جنبشی که به سمت استقلال و آزادی و حقوق بشر و جدایی دین از حکومت و حرمت انسانی و عدالت اجتماعی حرکت بکنه، جنبش جلو باشه که جدایی دین از حکومت یادتون توشه. خب اگر این هست، یه سر این قطار اینور، یه تیکه قطار تو وسط الان فعلا ایستاده، به سمت اون وره که نه، جدایی دین از حکومت رو نمیخواد، اعلامیه حقوق بشر رو غربی و ساختگی و مال استکبار جهانی میدونه، موضوع آزادی رو هرج و مرج و عرض کنم بیبندوباری میشناسه، مسئله استقلال رو هم در حدی که به ملت مرتبطه نمیبینه، به امت مرتبط میبینه. بنابراین شما کاملا در مقابل همید. نتیجتا این که حالا سوار بشیم یا نشیم اون یه قصه دیگریست. اما شما وقتی که بنده عرضم این نبود که اگر پرسیدید، من اصلا بحثم درباره دیگران نبود، بحثم درباره آدما بود. یعنی روزی که عرض من این بود که روزی که کسی میگه من مخالفم، به نظر من بسیار بسیار مهم اینو بپرسیم البته اجازه بده. علتش خیلی روشنه، اگر این کارو نکنیم بعدا متوجه میشیم حق خوردیم. یعنی منی که توی قطار بودم و دلم میخواست جلو قطار باشم بر اساس تعریف و برم به این سمت، متاسفانه تو قطار بودم، منو یواشکی بردن ته قطار، رفتم به عقب. الان دارن این کارو میکنن، الان دارن واگن بعد از واگن به نظر من اینا رو میکشن به یه سمتی، نمیخوام وارد این بحث بشم، به یکی از این سمت ها و آدمایی دارن میرن تو این واگن ها و دارن سوار میشن که فکر میکنن دارن میرن به جلو، میرن به عقب. ببینید، امیدوارم به کسی بر نخوره. یه در گذشته من شنیدم، از خیلی از دوستان شنیدم، البته خیلی هم نه اینکه بگم باش راحت بودم، شنیدم که مثلا ما در انقلاب قبلی مثلا نفهمیدیم یا کلا سرمون رفت یا هایجک کردن انقلاب رو یا گولمون زدن یا هر چیزی. بگذاریم از این که حالا این تا چند روزه اصلا موجه هست یا نیست، اصلا فرض رو بر این بگیرید درست برای که بحث رو بتونیم بذاریم کنار. اما اگر من کسی هستم که به جدایی دین از حکومت باور دارم، آزادی رو در مفهوم علمی فلسفی و یا غربیش میبینم نه فردی و شخصی و شرقی، اعلامیه حقوق بشرم به نظر من حداقلی است که مبنای قانون اساسی و قانون مدنی باشه، چطور میتونم به جنبش سبزی بپیوندم که فرض کنید یا آقای مثل موسوی جدایی دین از حکومت رو قبول نداره و اعلامیه یعنی قانون اساسی رو نه یکل کم نه بیش، حالا با تعدیل یا رژیم رو در حدی که هست میپذیره، من چطور میتونم بگم این دوتا با هم سازگارن؟ و تازه ایشون یه سابقه مثلا فرض کنید 8 ساله نخست وزیریش در همون چارچوب و سیستم بوده. نگفتم که من میخوام این رو عوض کنم، یا مدعی هم نشده، صمیمانه گفته که من همینو باور دارم، همین هم اگر هم ایشون انتخاب میشد جدای دین از حکومت شما نداشتید، اعلامیه حقوق بشر هم مبنای کار شما نبود، آزادی هم تعریف شرقیش رو داشت نه غربی. بنابراین اگر عرض من اینه، یعنی کسانی که اگر شما به من بگید نه من این بحث رو میفهمم، یعنی از نظر هدف و استراتژی بگید حرف تو رو میفهمم، ولی از نظر تاکتیکی ما در شرایط موجود میخوایم از تمام نیروهای مخالف استفاده کنیم برای اینکه بکشیم بیشتر این واگن ها رو به سمت قطار جلویی و سرازیر بریم، اونو میفهمم، هیچ مسئله‌ای هم با اون نداره، ولی این بسیار متفاوته که تاکتیک رو با استراتژی و هدف اشتباه کنیم.
دکتر ببخشید، حالا اگه کسی مثلا بگه مثلا همین دوتا مادری که زنگ زدن امروز و پریروز، یا همین جوان ها خودشون هم احتمالا سوال برشون پیش میاد، خب اون جوان هستن میرن دیگه، بگن مثلا آقای خامنه‌ای گفته این توطئه رنگی دشمن ماست، مثلا دشمن همیشه اسم دشمن میارن، امروز هم باز میگه هم یه توطئه رنگی دیگه است. خب وقتی مردم میبینن اینو میگه، اگه جلوش بیستن این شما یه حرکت رو به جلو حساب نمیشه؟
من چه میدونم عزیز، اون برمیگره به شما، یادتون باشه من و شما تصمیم گرفتیم که حرکت رو به جلو. ببخشید این صدای اضافه پخش میشه، قربونت برم، ببخشید منو لطفا. ببینید من و شما تصمیم گرفتیم که حکومت رو به جلو و رو به عقب کجاست، از ذر اونا نه. بنابراین اگر یک کسی سخن آقای خامنه ای رو حرکت درست خوب رو به جلو میبینه، خب معلومه با نظرشون باید موافق باشه، اگر مخالف اونه مخالف. بنابراین تکلیف خیلی روشن میشه. شما اگر دیدید مردمی که تو خیابون هستند، اگر اینها بر اساس تعریف شما، البته نه همه، چون گفتم اونجا هم همه گروه ها هستن، ولی شما دلتون میخواد جز کدام یکی از این گروه ها باشید، اون سوالو شما اگر جواب بدید تکلیف کار روشن است. من با بقیه کاری نرم. دو دوستی هم که دیروز و امروز تلفن کردن، بحثشون راجع به این موضوع نبود، بحثشون درباره این بود که آیا من، سوال خیلی ساده بود به یک اعتبار، من برم جونمو به خطر بیاندازم برای پیشرفت مثلا اجتماعی یا دگرگونی های اجتماعی یا نرم؟ سوال این بود.
بله دقیقاً.
خب این هر کسی داره. شما مگر در ایران بودید پسرتون به شما میگفت که، یا برادرتون میگفت پدر یا برادر من میخوام برم تو تظاهراتی که امروز گفتن نیاید غیر قانونی است و مثلا ممکنه تیراندازی بشه یا منو بگیرن یا چنین و چنان. شما دو تا سوال داشتید. اگر باور و نظرتون این بود که من حاضرم جانم رو احتمالا نه حتمی احتمالا بدم برای مثلا تحقق هدفهام و ایدئالهام، خب میرفتید. اگر شما فکر کنید نه، حتی اگر تحقق ایدئالها و هدفهای من نشود، من عیبی نداره برای که من جانم رو حفظ کنم. شما تو خونه میشستید، چرا فکر کنید یه ده تو خونه هستن؟ مگر همه هستن در همه صحنه ها؟ حتما نیستن. حتی گروهی که اول آمدن چون فکر نمی‌کردن خطری داشته، عده‌شون زیادتر بود، بعد که خطر آمد یه عده حتما کنار رفتن. خیلی طبیعی است، میشه کاملا هم فهمید. بنابراین پرسشی که امروز برای افراد، چرا با همشنونده امروز هم پریروز که دقیقا خاطرم نیست، عرض من این بود که خود شما جواب بدید. بندم الان عرضم خیلی مشخصه. شما اگر به من بفرمایید که من طرفدار جمهوری اسلامی ام و طرفدار این که دین و حکومت باید یکی باشه، ما یه حکومت عدل الهی رو، یه حکومت الهی رو، خدایی رو میخواییم در جهان، در ایران و هی بسا بقیه جهان پیاده کنیم، تکلیف شما خیلی روشنه. شما در اینجا میتونید فرضتون بر این باشه که آقای احمدی نژاد اجازه بدید
صبر کنید. خب اول انقلاب آقای خمینی گفت ما همه راضی خواهند بود، همه فکر کنید گفته باشه مثلا حقوق بشر علاش رو ما اجرا خواهیم کرد، این که فایده نداره.
نه نه ببینید عزیز، نه شما باز مسئله با هم مخلوط نکنید. اینکه شما یه ادعایی بکنید و دروغ بگید یه قصه است. من راجع به ادعای دروغ که عرضه میکنم. به علاوه شما اگر آمدید گفتین من جدای دین از حکومت رو میخوام، بعدن جدای دین از حکومت انجام ندید، خب راست میگید. ولی آخه الان بحث این است که عقیده تو چیه. من میگم شما فعلا عقیده رو چک کنید، شما عقیده رو چک کنید، بعد یه شکی بکنید که حرفی که میزنه یا راست یا دروغه. امروز عزیز بسیاری از مردم مشخص معین حرفشون این است که ما جدایی دین از حکومت رو نمیخوایم، جز جنبش سبز هم هستن. شما اینجا چی میگید؟ شما اینا حال اگر عقیدهشون بدن عوض بشه یا نشه اصلا بحث الان نیست. عرض من این است که امروز شما تکلیفتون روشن کنید که جزء گروه راستید یا چپید، شمالید یا جنوبید، اون الان مطرح میتونه بشه و الا گرفتار میشیم. این که بعدن آدم ها دروغ بگن یه چیز دیگه است، اما به نظر من اون حرفم درست نیست. شما اگر یه کمی همون موقعی که میگفتن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، شما با لغت مفهوم اسلامی با اسلام آشنا بودید، با مفهوم جمهوری و جمهوری در اسلام بر اساس تعریفی که خودتون میدونستید آشنا بودید یا اطلاع میگرفتید، که تکلیفتون مقدار زیادی روشن بود. این که به شما خب اون اگر من نرفتم بپرسم که مسئولیت با منه. به همین جد است که امروزم عرض من این است که شما ببینید بسیاری از دوستان حرفشون این است که در انقلاب 1957 یا 79 ما توضیح اونا ندادن، ما هم نپرسیدیم، مثلا گول خوردیم. فرض رو بر این بید اون رده که نمیکرد. عرض من امروز اینه که خیلی مشخص سوال را بفرمایید. یعنی اگر دوستانی آمدن و الان هم که 10-15 تا گروه پیدا شدن و همه مرتبط هستن، همین جوری هم برنامه رادیو تلویزیونی رو گرفتن، مخالفتشون هم با جمهوری اسلامیه، ولی مخالفتشون با جمهوری اسلامی نیست، مخالفتشون با یه شاخه ای از جمهوری اسلامی، مخالفتشون با یه جناحی از جمهوری اسلامی، مخالفتشون با هیئت حاکمه است، با طبقه حاکمه مشکل نره، اصلا جزء طبقه حاکمه هستن. امروز مخالفت آقای موسوی با آقای احمدی نژاد با چیه؟ سر جمهوری اسلامی؟ نه. سر جدای دین از حکومت؟ نه. حتی سر تعریف اعلامیه حقوق بشر؟ نه. سر مفهوم آزادی؟ نه. سر کجاست؟ سر این است که به جایی که تو رئیس جمهور باشی من رئیس جمهورم، همه چیز سر جاشه. بنابراین افراد قراره به خودشون، من اگر شما عرض منو قطع کردید، اگر یک کسی برگرده بگه من به جمهوری اسلامی باور دارم، سوال من این است که به کدام جناح؟ من که مخالفتی با اون نظر ندارم، فرد برای من عزیزه، افکارش هم محترمه، اصلا بحثی هم ندارم. من گفتگوم یه گفتگوی اجتماعیه، یه بحث علمیه، ولی اون آدم باید بدونه که من به جمهوری اسلامی باور دارم. فعلا هم دو تا گروه مشخصه، حال شاید گروه سوم چهارم باشه کاری با اون ندارم، ولی گروه مشخصه آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای و اینورم فرض کن آقای موسوی و گروه‌های اصلاح طلب ایشون. اما اگر یک کسی اومد گفت نه من با جمهوری اسلامی مخالفم، به جدای دین از حکومت باور دارم، اعلامیه حقوق بشر برای من حداقل قواعد هست، اون موقع ایشون نمیتونه به هیچ کدوم از این دو تا ارتباط داشته باشه، تاکتیکی میتونه از اینا استفاده کنه، فعلا میتونه اون چیزی باشه که اسمش ائتلاف، کولیژن، یعنی ما اختلافا رو کنار میذاریم، کنار هم باشیم، اما به اتحاد یعنی یونیتی و به وحدت یعنی یگانگی، واننس نمیتونه برسه، اون قصه دیگریست. اینا رو اگر تفکیک کنیم بعدا گرفتار نمیشیم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ممنون از محبتتون.
سایتو کم
مرسی ازت، متشکرم. شنگ نجمن با ما باشید.
ماست و مزیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری 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 آبری
آبری آبری فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می‌کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
اگر می خواهید با ایران و سراسر جهان به طور رایگان صحبت کنید، من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با پلنت آنلاین تماس بگیرید.
877-447 ایران، 877-447-4726 planetonline.net.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو
الو
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من خیلی سریع میرم سر سوالم. یه دختر 29 ساله هستم که 2 سال اومدم آمریکا. بعد حدود 9 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم که بعد از این مدتی این آشنایی جهت‌دار شد و طبق خواسته هر دو طرفمون این رابطه عاطفی شد.
به من بفرمایید تصرف کنید ایرانی هستن یا نه؟
بله بله ایرانی.
چند سالشونه؟
همسن من هستن.
بسیار خوب.
سوال من از اینجا پیش میاد که من یه مشکلی دارم با رابطه قبلی ایشون، رابطه‌ای که عاطفی که قبلا ایشون داشتن. ایشون با یه خانم 43 ساله‌ای تقریبا به مدت 2.5-3 سال رابطه عاطفی داشتن خیلی شدید. بعد و من از این جریان اصلا خبردار نبودم. البته ایشون ظاهرا یه رابطه‌های قبلی هم داشتن که اونا رو با من بدون مشکل مطرح کردن، ولی این رابطه خاص رو به من نگفتن و من کاملا تصادفی متوجه شدم. ایشون وقتی که فهمیدن که من این قضیه رو فهمیدم خیلی با صداقت همه چی رو به من گفتن که آره قبلا این رابطه عاطفی بوده، ولی الان این رابطه دیگه به هیچ عنوان عاطفی نیست و یه رابطه معمولیه.
چرا به شما نگفتن؟
گفت اگر من به تو میگفتم تو اینو باور نمی‌کردی.
خب بگید حالا من باور نمیکنم که چون با دروغم همراه شده. نه ببینید عزیز، اون یه ذره چی باور نمیکردید؟
که این الان این رابطه طبیعی است. من قرار بوده به تو بگم ولی خب
نه چی باور شما نمیکردید؟ این که تو باور نمیکردی چی باور؟
که این رابطه الان یه رابطه دوستی معمولی هست.
نه نفهمیدم ایشون بعد از اینکه با یه خانمی 2 سال و نیم بوده هنوز رابطه رو به صورت دوست ادامه میدن؟
بله به صورت دوست ادامه میدادن.
مبارکتون باشه. نه این دیگه هیچ جایی نمیمونه. من با یه کسی 2.5 سال بودم.
بله.
رابطه اون رو تموم میکنم، با شما شروع میکنم، با اون آدم رابطه دوستی رو ادامه دارم. موضوع رو به شما نمیگم. دوستی رو برای چی ادامه میدم؟
قبل از این که حالا من این جریان رو، شاید بهتر که من سر دیتیل این قضیه رو بیشتر به شما توضیح بدم، اینه که این رابطه دوستی رو به صورت خیلی کلی به من گفته که من یک دوست دارم که به من کمک میکنه، اینجوری هست اونجوری هست، از نظر مثلا وقت برای من میذاره، من برش وقت میذارم. و بعد مطرح شد که این دوست یه خانم خیلی مسن هستن و دقیقا حالا مثلا من نمیدونستم منظور از مسن دقیق چیه و من خیلی حساسیت به خرج ندادم. ولی بعد کاملا به صورت تصادفی که من خیلی حس کردم که خیلی بیشتر از یه رابطه صمیمی هست، من از صراحت سوال کردم که چه رابطه‌ای بین شما هست. گفت الان هیچ رابطه نیست ولی قبلا یه رابطه عاطفی بوده و حتی رابطه جنسی بوده.
حالا شما من فقط سوالم از شما چیز دیگه است. شما چطور فکر کردید ایشون رو میشناسید؟ حتی مسئله به این مشخصی که در زندگیشون بود ازش خبر نداشتید. شما با سرعت تصمیم گرفتید احساسی عاطفی بشید. شما چه مدتی بعد از آشناییتون با ایشون ارتباط احساسی عاطفی به قول خودتون پیدا کردید؟
5-6 ماه.
حالا اونش رو میشه فهمید، ولی حالا این آدم رابطه‌ش رو با این خانم میخواد چیکار کنه؟
من وقتی که اعتراض کردم به شدت اعتراض کردم و قطع کرد. من خواستم که حتی تلفنی هیچ رابطه نباشه، ادعا کرده که هیچ رابطه نیست و حتی مثلا مثال میزنم که لیست تلفنش رو به من داده که تو میتونی چک بکنی ببینی که من دیگه با این خانم هیچ ارتباطی ندارم. من ازش خواستم که این رابطه رو به جلوی یک نفر دیگه قطع بکنه و ازش بخواد که بگه من وارد رابطه جدی شدم، دیگه نمیخوام با شما رابطه داشته باشم. اینو قبول نکرد و الان مثلا شاید 2 ماهی است که این اتفاق افتاده، خودش به صورت کامل میگه این رابطه رو قطع کرده، ولی من تو رابطه عاطفی دیگه جلو نرفتم با این آدم به خاطر اینکه همیشه برام سواله که آیا این میتونه این رابطه رو قطع بکنه، آیا این رابطه 2.5 سالی که همراه با یه رابطه جنسی هم بوده میتونه قطع بشه واقعا یا نه.
نه سوالتون سوال هست، ولی سوال مهمتر این است که ایشون چجور آدمیه. اصلا این سوال چه اهمیتی داره؟ این سوال این درست پس این است که شما حرفتون این باشه هی بگید که من خب اینم این حامله میشه یا نه. خب شما بفهمید مرده دیگه سوال نداری. شما سوالتون رو مشخص تر باید داشته باشید که شناختی که از ایشون دارید چیه. شما ببینید به نظر میرسه از نوع حرفا و یه مقدار نه اینکه شتاب در گفتگوتونا، شتاب در استدلالاتون به من میگه که شما زود میخواید عاشق بشید ازدواج کنید. یعنی این نیروی اصلی است که پشت سر شماست و بنابراین به خودتون گفتید که مثلا به چیزایی که اهمیت نده و یا چنین و چنان، یا از این آدم به هر دلیلی در یه زمینایی خیلی خوشتون آمده یا خور و خیلی برای خودتون خوب و مناسب می‌بینید، نمی‌خواید از دستش بدید حتی اگر عیب و ایرادایی داره. این کارو نکنید عزیز. من از شما اینو می‌فهمم، یعنی از اولش هم پیدا بود شما ایشونو نمی‌شناسید، اون مشکل منه. و روزی که آدم کسی رو نمی‌شناسه قرار نیست که اولا به عشق نمیرسه، مگر اینکه آدم با آگاهی کم فکر بکنه براش کافیست، اونو حل کنید. و الا اصلا سوال شما در اون خصوص نیست. ایشون میتونه اصلا دیگه این خانمو نبینه، هرگز هم باش کاری نداشته باشه، ولی اگر یه مردیست که ویژگی‌های روانی خاصی در ارتباط داره میتونه ارتباط برقرار کنه. ای بسا ارتباط با این خانم اصلا به این دلیل قطع شده که این ارتباط رو دیگه دوست نداشته و درست نمیدونسته.
نه اینو قبول نکرد با من. من بحثی که باش کردم به هیچ عنوان معتقد بود که رابطهشون الان خیلی رابطه درستیه و اگر قطع داره میشه صرفا به خاطر درخواست منه.
نه صبر کنین، ایشون کی رابطه احساسی عاطفیشو با این آدم قطع کرده؟
میگه 1 ماه قبل از اینکه با من آشنا بشه.
چرا؟
به دلیل اختلاف سنی که با هم دیگه داشتن.
چه ارتباطی داره به ارتباط احساسی عاطفی؟ من میخواستن ازدواج کنن.
نه
پس چرا
حقیقتا من
نه صبر کنین عزیز، نه این از اون حرف هاست. مثلا شما به عنوان یه خانم بهتر از آقایون میفهمید.
بله.
یه مردی یه زنی رو دوست داره که از اولم میدونسته سنش چیه، هنوزم اتفاق بدی بینشون نیفتاده، یه دفعه به این نتیجه برسه که سنت بالاست، این مثل یه دفعه شما متوجه بشید که مثلا ساعتت به دستت نیست، اصلا چه معنی داره؟ نه دلایل این که این رابطه سرد شده و تموم شده چیه؟
من نمیدونم.
خب پس ببینید شما تنها پیامی که عزیز دارید به من میدید لطفاً اینو جدی بگیرید.
بله.
شما ایشون رو نمیشناسید.
درست.
و اونو حل کن. یعنی ببینید چرایی رفتارشون، چرایی گفتارشون، چرایی حالات و احساساتشون رو باید بدونید. شما در سطح و رویه به موضوع برخورد کردید و به همین جهت است که جوابی هم در همون سطح و رویه میخواید. بنابراین اذیت لطفاً نشید. امیدوارم اون خانم ناراحت نشن از این حرف من یا این آقا. اگر خدای نکرده اون خانم بمیرن شما مشکلی ندارید، در حالی که اصلا پایان مشکل نیست. یعنی اون آدم رفته کنار، این دوست شما با ویژگی‌های روانیش که سر جای خودشه.
بله من از... حالا یه سوال از به صورت خیلی واضح از خودشون پرسیدم که اولا که چرا این موضوع به من مطرح نشده، بعدش هم این که رابطه‌ای که اونجوری بوده چطور میتونه تموم بشه. به من مطرح نشدن موضوع رو حالا گفتش که به دلیلی که به هر حال تو یه خانومی من باید سر فرصت به تو میگفتم، و چیز دیگه‌ای که مطرح کردن اینه که اون رابطه رو به من میگه که هیچ پسری رو تو نمیتونی پیدا بکنی که مثلا خیلی پاک باشه و گذشته‌ای نداشته باشه، به هر حال گذشته من مال منه و تموم شده.
نه اون حرف تا حدودی درسته ازم، ولی آدم‌ها بر اساس گذشته دیگران تصمیم میگیرن. نه ببینید شما اگر به ایشون برگردی بگی من اگر ببخشید اون دارم اذیت نشه، من با 200 تا مرد همخوابه شدم ولی گذشته من مربوطه، برایشون فرقی نمی‌کنه با اینکه شما با هیچ کس نبودید. آخ یعنی چی؟ نه گذشته ها به یک گونه‌ای به دیگری مربوط نیست، اما شدتش، وسعتش، عمقش، علتش، چراییش مرتبطه.
دوست.
یعنی شما که شما اگر با 200 تا 20 تا مرد بودید برایشون فرقی نمیکنه. یعنی چی عزیز؟ ممکنه نکنه آدمایی هستن برایشون فرق نمیکنه. من نمیگم آدمایی نیستن اینجوری فکر کنن، ولی ایشون اون آدم نیست. ایشونی که موضوع رو پنهان. بعدم اینکه می‌خواستم سر فرصت به تو بگم، سر فرصت مثلا 90 سال بود، 9 ماه شما با هم دوستید. اصلا نه ببینید، موضوع من ای بسا ایشون کاملا هم در این زمینه هر چیه که میگن درست میگن، ولی آنچه که درست میگن نشان دهنده دو چیز نیست. یکی این که یه همچین آدمی با این نگاه و با این نحوه تفکر کارهایی از این قبیل رو بعدن نکنه. دوم، اصولا اگر شما با کمی افکار من آشنا باشید، من اصلا دوستی رو بعد از رابطه درست نمیدونم. No friendship after relationship. آدمایی که با هم رابطه احساسی دارن، عاطفی دارن، جنسی دارن، ازدواج کردن، بعد از جدایی قرار نیست با کار همکاری رو دوست هم نمیتونن باشن. حتی عرض من این است که وقتی زن و شوهر از هم جدا میشن که 4 تا بچه دارن، دوستانه با هم میتونن رفتار کنن. به نظر من دوست بودنشون برای بچه‌ها، برای خودشون، برای روابط بعدیشون همه خطرناک. غلطه. بنابراین روزی که دو تا آدم از هم جدا میشن، دیگه اینکه تولدشو تبریک میگم، سالی یه دفعه میبینمش، نمیدونم فرام اصلا نداریم، یعنی چی این بازی‌ها؟ یعنی چی؟ مگر یه آدمای سانتیمانتالی که بیخوری در دنیای ذهنی و خیالی خودشون با خطری که برای خودشون میخرن و تجاوزی که به حریم حقوق دیگران میکنن این کارو بکنن؟ فرض بفرمایید که شما مثلا با یه آقای دوست بودید، حالا مثلا ما یه دفعه ببینیدش، یا مثلا ما یه دفعه باهاش تلفنی صحبت کنیم، یا تولدشو امانتون نباشه صبح باشید اولین نفری باشید که تبریک میگیره، همسرتون ازش خبر بشه خوشحال میشه؟ خب پس بنابراین تکلیف این موضوع روشنه. به همین جد است که به دلیل خطراتی که دوستی بعد از رابطه داره، و بنده متاسفانه صدها بار تو کار تراپی شاهدش بودم، فرض من این است که وقتی این روابط تموم میشه، رابطه رو باید به عنوان مرد تلقی کرد. طرف مرد رفته دیگه، باش بیرون نمیشه رفت، خلاص کنیم خودمونو. برای این که گفتم هم برای خود ما، هم برای او، هم برای کسی که تو زندگی او پیدا میشه، هم برای کسایی که تو زندگی ما پیدا میشن، آزاردهنده، اذیت کننده، شک برانگیزنده، موجب سوء تفاهم و سوء ظنه. و چرا؟ وقتی یه چیزی تموم شده، تموم شده. بنابراین همچنان ایشون میتونه حرفایی که به شما زده تصمیما، تشخیصای غلط باشه و هیچ آدمی نباشه که عیب و ایرادی هم داشته باشه. من اصلا نمیخوام متهمش به چیزی بکنم، اما بودار هست، استدلال ها غیرعادی هست. بعدم به نظر من یه اصولی زیر پا گذاشته شده. اصل اول این که در حد کلیش با صراحت و صداقت به شما میگفت. اصل دومش که اون رابطه رو باید قطع میکرد، چون دلیلی وجود نداشت. حتی بدون شما، با اومدن شما و حساسیت شما که اصلا دیگه جایی نداره.
درسته.
و ضمناً شما هم تأکیدتون رو روی خراب کردن این رابطه نگذارید. بذارید حتی به شما یه چیزی بگم. بسیاری از خانوما یا آقایون هستند که اگر طرفی بگه من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، من باید برم دنبال زندگی، بعدم فکر کنه راست میگه، خب این مثلا با من فاصله سنیش زیاده، با منم ازدواج نمیخواد بکنه، منم نمیخوام با او ازدواج کنم، بهتره بره. اما از اونجایی که دلش خالی این آدمو نگه داره، ای بسا به این آقا برگره بگه جلو او به من زنگ بزن، یا چند تا بعد ویران بهم بگو دیگه نمیخوام ببینمت، ولی خب ما بعدن همدیگه رو میبینیم. نمیخوام هم اذیتتون کنم، امیدوارم کسی ازش برداشت غلط نکنه. این که بگه تلفن هم به تو میدم معنی نداره، برای شما میتونید برید 20 دلار بدید یه تلفن دیگه داشت باشید از اون استفاده کنید.
بله.
هیچ وقت هم بیلش هم بفرستید بره خونه دوستتون. ببینید، ما توی دنیایی هستیم که قرار نیست خیلی ساده به موضوع برخورد کنیم اگر میخواییم شک کنیم، اگر میخواییم یه دقتی به کار ببریم. ولی روزی که آدم دلش بخواد خودشو گول بزنه میتونه. من جمله‌مو باز دو مرتبه برمیگردم سر شما. این آدم میتونه واقعا شما رو دوست داشته باشه، حرفی هم که میزنه درست باشه، فقط تشخیصاش، انتخاباش به نظر من حتما غلطه. من سر اون حرف ایستادم و بنابراین هیچ کدوم از این حرفام به اون نچسبه. اما چیزی که بیشتر و مطمئنتر میدونم این است که شما ایشون رو نمیشناسید و این اون قسمت خطر شماست. یعنی این رابطه رو میخواید ادامه بدید، بدید، من هیچ عیبی توش نمیبینم، ولی با یه دقتی، با یه حتی وسواسی در جهت شناختن این که ایشون چجوری حس میکنه، احساس میکنه، فکر میکنه، عمل میکنه، نظرش راجع به زن، راجع به ازدواج، رابطه جنسی، دیگر زنان، دیگر مردان چیه رو مطمئن بشید، که اون وقت با شمایی که به نظر میرسه در این موارد حساس هستید بعدن گرفتاری پیدا نکنید. به هر حال من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خواهش
میکنم. مرسی عزیز.
خواهش میکنم.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درماور اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را حس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویهو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویهو. 866 444 6411. درمابر.
یکی از بهترین رستوران های ایرانی لس آنجلس شعبه سوم خود را افتتاح می کند. رستوران شکارچی پس از موفقیت 2 شعبه در دانتان لس آنجلس، همکنون شکارچی در گلندل. 818-241-2727. برای صرف خوشمزه ترین و تازه ترین غذاها و کباب ناب ایرانی به رستوران شکارچی گلندل بروید. آدرس 102 گلندل بلوارد. 818-241-2727. 818-241-2727.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت رو از سه شنبه 26 ژانویه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در شخص گلندل آغاز خواهم کرد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از پنجشنبه 28 ژانویه در اولمپیک کلکشن شروع خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین این هفته در انجمن نفت از ساعت 11 و نیم تا 3 بعد از ظهر در کلوب تهران واقع در ونتورا بنده سخنی خواهم داشت درباره رازها و نیازها. ورود آزاد هست، دوستان میتونن شرکت کنن، ولی چون با صرف نهار همراه هست هزینه مختصر یا مناسبی در این زمینه دارد و میتونید با دوستان انجمن نفت تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
سلام، بفرمایید. صداتون کمی آهسته است، ببخشید منو.
خواهشاً. من سوالی داشتم در جهت تعریف انسان خوب و درست. سوالم به این صورت که ما میدونیم در دنیا مذاهب مختلف هست و اینا هر کدوم برای خودشون یک تعریفی دارن از یک انسان خوب و درست، یه معیارها و قوانینی هم دارن و معمولا هم میگن که اگر این معیارها و قوانین رو رعایت بکنین بر فرض مثلا جای به مفهوم بهشت میرین و اگر هم نکنین مثلا به جای به مفهوم جهنم میرین. حالا من میخوام ببینم اگر ما اینا رو بذاریم کنار و به علم برگردیم، تعریف یک انسان خوب و درست در علم روانشناسی و جامعه شناسی چیست؟ و دوم چه فواید و انگیزه و مزایایی از لحاظ شخصیتی، جسمی، روانی و خانوادگی برای یک شخص هست که انسان خوبی باشه تا اینکه نباشه؟
نه بذارید من اول روشن کنم. اینکه مطلبی که اول فرمودید بسیار درسته. لغت خوب و درست تقریبا با دنیای علم در ارتباط نیست. یعنی در روانشناسی و جامعه شناسی برای خوب و درست پاسخی نداره، این بحث فلسفی است. یعنی میخوام بگم لغت خوب و لغت سالم و ناسالم، مناسب یا نامناسب رو تو علم داریم، ولی خوب و درست بحث ارزشیه یا بحث فلسفیه.
میتونیم بگیم سالم و مفید؟
نه 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 نه، نگران نباشید، هنوز جواب براش دارم. یعنی خوب و درست، خوب و درست برمیگرده به اصول اخلاقی. یعنی در دنیای امروز، در جهان فلسفه که مذهبم باش مخالفتی نداره، علمم میگه میفهممش، نه اینکه میگه درستی یا غلطه. کسی کارش خوب و درسته که 5 تا اصل یا 4 تا اصل قبلی و یه اصل تازه رو میپذیره: عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، رهایی و آزادی و حرمت و حیثیت. یعنی کار خوب و درست این کاری است که بر اساس این 5 تا اصله. روزی که شما عادلانه و منصفانه عمل میکنید، روزی که شما مهربانانه عمل میکنید، روزی که شما آزاد و آزاده اید، کارهای شما خوب و درسته. بنابراین در جهان فلسفی که مذهبی هم، حالا بر این که محتوا چیه با هم اختلاف دارن که درست فرمودید، اما مسئله به همین جهت است که آخر کارش برمیگرده به اون چیزی که به عنوان مورالیتی هست، principle of morality، اصول اخلاقیه. که عرض کردم وحدت نظری که میان فلاسفه وجود داره این است که این 4 تا اصل در طول تاریخ بوده، پنجمی مال 100 سال اخیر حرمت و حیثیته. پس این خوب و درسته، اما مفهوم سالم مفهومی است که با رشد همراهه، با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی همراه، با هدف و مقصد و معنی همراهه، و در این حال فردی است که برای خودش و دیگران مفید و با ارزش و مهمه و نقشی هم در جهت رفع احتیاج و نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی دیگران داره. یعنی مفهوم اصلیش تو رشد، و رشد همطور که عرض کردم همراه با لذت و رضایت و خوشنودی و شادی. اون تعریف رو در گذشته در حتی مقدمه، یعنی روی صفحه اول اون DSM-R که وجود داشت، DSM-3R که وجود داشت، اصلا آورده بودن. در حقیقت یه تعریفی داده بودن که کسی که در مسیر رشد، کسی که در مسیر زندگیه، کسی که در مسیر لذته و کسی که در مسیر آزادیه. این مفاهیم جان،
خیلی عذر میخوام، ببخشید دردتون میکنم. این شما فرمودین که انسان خوب و درست در علم نمیشه دقیق تعریفش کرد و بیشتر مفهوم فلسفی داره، و بعد اون نکاتی که فرمودین مثل منصف بودن و اونای دیگه، این تقریبا تمام مذاهب هم همین ادعا رو میکنن.
نه ببینید، سب کنید
ادعا خیلی اتفاقای
نه سب کنید ببینید، با صحبت شنونده خوب و عزیز قبل، ادعا رو ولش کنید. این که من فکر کنم پدر خوبی هستم، بچه هم هر شب کتک میزنم، خب این که نمیشه گفت ادعا میکنه. نه شما با ادعا
ملاک علمی
نمیخواد، همون ملاک فلسفی شما خواهید داشت عزیز. شما وقتی آمدید گفتید من به عدالت باور دارم، خب یه ذره بحث که پیدا کنه، عدالت در بسیاری از موارد حداقل برابری است، در برخی از زمین‌ها یکسانی است، یعنی equality and sameness. ولی اگر شما اومدید گفتید که اون جمله که قبلا گفتید من میرم بهشت و میری جهنم، شما عادل نیستید دیگه. شما برگشتید گفتید من حقم دو برابر توئه به خاطر اینکه من مردم تو زنی، شما دیگه عادل نیستید. تموم شد بس. با ادعا هر چی می‌خواید بکن. من بحث ادعا رو ندارم. یا شما اومدید گفتید که مؤمن حق زندگی داره، کافر باید کشته بشه، حق زندگی نداره. شما دیگه بحث عدالت نمی کنید، بحث آزادی شما نمی کنید. شما اصلا دیگه آدم آزاده ای نیستید، شما آدم آزادی نیستید. ببینید ادعا رو رهاش کنید. اون مطلبی که فرمودید درست بود، عرض کردم به همین جهت است که اگر من آمدم گفتم که من به اصول اخلاقی پایبندم، مسئله عدالت اولین لغتی که باش میاد برابریه. یعنی اصلا خود لغت عدل به معنی برابر بودن دیگه، و حتی مسئله فرض کنید انصاف اصلا به معنی نصفه، یعنی 50-50، لغت نصفه دیگه. عدالت و انصاف مفهوم برابری رو میده. بنابراین اگر شما اومدید گفتید من به عدالت باور دارم اما نژاد سفید برتر از نژاد سیاه، خب نیستید. برگشتید گفتید مرد بر زن برتر، نیستید. آمدید گفتید مؤمن یه حقوقی داره که کافر یا منکر نداره، نیست. تموم شد، بحثی نداریم. حالا هر چی میخواید شما ادعا کنید. یه گرفتاری همینه. این مطلبی که میفرمایید بسیار درسته. اینه که عرض میکنم ابتدا با تکلیف اون سر این موضوع روشن بشه. روزی که شما فرمودید من همیشه این بحث رو دارم که مفهوم آزاده کیه؟ آزاده کسی است که معتقد چند درصد کم دنیا درسته، چند درصد کم دنیا غلط، چند درصد کم دنیا خوبه، چند درصد بده. غالبا مثلا گفتم 5 درصد، 5 درصد خوبه، 5 درصد بد، 5 درصد درست، 5 درصد غلط، 90 درصد تفاوت. روزی که شما اینجوری بودید شما آدم آزاده ای هستید، چون معناش این است که جز در موارد خیلی خاص شما نمیگید بد و غلط. شما حرفتون بنده بارها عرض کردم، فرض کنید توی کلاس یا کنفرانس 1000 نفر نشستن، عرض من این بوده که لباسای شما نه خوب نه بد نه درست نه غلط متفاوت، یه نفرتون لباستون شبیه دیگری نیست، در حالی که اگر شما اومدید یه ملاک گذاشتید که اگر لباس اینجوری باشه، دامن اونجوری باشه، روسری اونجوری باشه، شما بلافاصله اومدید شما آدم آزاده ای نیستید، شما اومدید تفاوت رو رد کردید، شما اومدید گفتید ما خوب و بد و درست و غلط داریم. و میدونیم بسیاری از مردم هستن که جهان رو خط میکشن دو گونه میدونن، خوب و بد، درست و غلط، همونطور شما فهمید جهنمی بهشتی، مؤمن منکر، دوست دشمن. خب هر کسی که دنیا رو اینجوری بکنه، اصلا امروز میدونیم در 45 سالگی تو دنیای آزاد از افسردگی از پا در میاد، برای که بین 99% دنیا بده 1% خوبه که اونام اونان دیگه خفه میشه میمیره، تموم شده دورانش. امروز من و شما باید بپذیریم تفاوت رو، امروز من و شما باید بپذیریم که غذای ایرانی خوشمزه است برای ما، غذای دیگر هم خوشمزه است برای دیگران، برخی از غذا هم خوشمزه است برای نوع انسانی که چشایش خیلی عوض نشده. ولی اینکه یه دفعه فکر کنیم غذاهای ایرانی بهترین غذاها هستن، هیچ کس غذا هیچ جا غذای ایرانی نمیشه، خب اینا پرت و پلاست دیگه، اینا ناشی از یه آدمی است که یه جهان خودخواهانه ناآگاهانه برای خودش درست کرده. اینجوری نیست، شما چشایی آدم ها رو با غذاهاتون عوض میکنین، بعد معلومه یه طعم غذا بیشتر به طبع شما میخوره. بنده در هند بودم میدیدم اینا روی یه چیزایی فلفل میریختن که من میموندم، حتی رو هندونه رو موز، برای که تنها چشایی که داشتن تندی بود و این معلوم بود که خب معلومه چشایی رو خراب کردن. خب حالا از نظر او اگر به شما برگرده بگه بهترین چیزی که هست در جهان تندیه، خب شما چی میخواید بگید؟ پس بنابراین هر غذایی که تند نیست اصلا غذا نیست. بعد برگرده بگه بقیه مردم دنیا که غذا ندارن، غذا فقط غذاهای تند ماست که میخوریم. من در بمبئی یک چیزی کتلت مانند خوردم که اصلا هنوز یادمه، اصلا حالی که پیدا کردم اصلا چشمای من تا مدت ها اشک می‌ریخ از تمام بدن من، اصلا باور نمی‌کنم که به من گفتن یه ذره تنده، ولی من فکر کردم شوخی میکنن. بله. بعد از اون بله فهمیدم
ایرانی‌ها یک عادتی هم داریم، شاید ملت‌های دیگه هم داشته باشن، حالا ما خودمون می‌بینیم خیلی صفت‌های ترین به خودمون زیاد نسبت میدیم. حالا
خب نه اینا خطرناک
در جهت مثبت، هر از گاهی
در جهت نه خراب عزیز، نه اینا خیلی ناشی از تنگ نظری است. و بعدم گفتم ملاکش هم این نیست که چنین هست، من حتی عکسش هم میتونم بگم، امیدوارم باز اذیت نشم چون بنده شنیدم از دوستان، امیدوارم خیلی حساسن که غذای ایرانی بهترین، نه نیست قربونتون برم. علتش همین است که غذاهای ایتالیایی که پیتزا نمونهش و پاستا، غذای مکزیکی که نمونه‌های فراوونی داره، غذای چینی و ژاپنی تو این مملکت مردم بیشتر پسندیدن تا غذای ایرانی، یعنی رستوران های ایرانی اونقدر مورد استقبال قرار نگرفتن که رستوران های چینی و فرض کنید مکزیکی و ایتالیایی قرار گرفتن. ای غیر از این فکر کنید ببخشید منو، معذرت میخوام، ولی حساسیت که نباید به خرج داد، یعنی ملاک یه چیز دیگریست. من گفتگوی با عزیزی رو تو رادیو داشتم سالها قبل، یه مقدار ایشون درباره ایران و ایرانی همین مطالب رو میفرمودن که البته خیلی هم عزیزن. ارزمن این بود که قربونتون برم، اون موقع 280 میلیون امریکایی بود، ما هم نزدیک 60 بودم، این 280 میلیون و 60 میلیون رو بذارید کنار، شما که اینقدر میگید ایران خوب 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 خوب، به بقیه مردم دنیا که اون موقع هم نزدیک 6 میلیارد بودن بگید دو تا آپشن دارید، دو تا راه، دو تا گزینه، یا برید در ایران زندگی کنید با اون وضعیت، یا بیا در امریکا به من بگید از این 6 میلیارد چقدر میرن و باید هم انتخاب کنن، چقدر میرن ایران چقدر میان امریکا. اونم که شون میده که ایران بهتره یا امریکا، برای من ایرانی معلومه ایران بهتره، برای امریکایی هم امریکایی بهتره، اصلا تعجب میکنه یه کسی بهش بگه امریکا رو با ایران مقایسه کن. اما برای مردم دنیایی که نه ایرانی هن نه امریکایی، اون وقت میشه نظر، اون وقت میشه گفت که ایران بهتره برای مردم دنیا یا امریکا. هم اکنون تازه اونم با بحث جان،
خیلی عذر میخوام ببخشید، یه سوالی داشتم. خب مثلا در مذاهب معمولا همین جهت تشویق کردن مردم برای پیروی از اون قواعد و قوانینشون، خب تشویقش بهشت معمولا و دورسازیشون هم که مثلا اگه این کارا رو رعایت نکنین یا بر حسب صحبت
نه متوجهم
جهنم.
خب
حالا ما یه تعریف انسان خوب و درست و شما در زبان فلسفه برای ما گفتید، چه فواید و انگیزه هایی هست که یک انسان خوب و درست باشه برای خودش تا اینکه انسان بدی باشه، خارج از اون دیدگاه های
نه خیلی ساده است، برای که خوبی با کل بدن سازگاری داره. بذارید پیام ها رو بشنم، من یه توضیح تو این زمینم خدمتتون ارسال. لطفا روی خط باشید شنگان ارجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می کنم. 1-800-555-4010.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
אוויר הרים צלול לקיים.
خواهر و برادران عزیزم سلام. داستان داوود و فاطمه داستان دو نفر آزادی خواست که اسیر دولت‌های گانگستر که با ظلم زور گفتن و آدمکشی زندگی شرافتمندانه می‌کنند شده بودند. این کشورهای بی‌انصاف با استفاده از قانون‌های هزار ساله همکنون با تولید کردن ترس و وحشت در وجود مردم سعی می‌کنند آنها را مثل حیوان کنترل کنند. ولی داوود و فاطمه می‌دانستند که ترس و وحشت یک نوع شستشوی مغزی است و وجود داخلی ندارد و به سادگی از بین می‌رود. خوشبختانه امروز صدای داوودها و فاطمه‌ها در سراسر دنیا شنیده می‌شود. داوود و فاطمه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر اگه ممکنه لطف کنین یه دفعه دیگه اون 5 مشخصه که از لحاظ علمی برای انسان خوب و درست فرمودین تکرار کنین، بعد لطفا بفرمایید که
نه مقصود تو نه متوجه خواست. هستم نه حالا صبر کنید میرسم به اون چیزی که من عرض کردم بود که مسئله اصلی و اساسی رشد، یعنی رشدی است همراه با شادی، لذت، رضایت، خوشنودی، در حالی که در مسیر زندگی است که هدف داره، که ناچار به خودش جهت داره، مقصود داره و معنی. و
اون پنجمی بود، اون یه 4 تای دیگه هم قبل از اون بود.
و قصد شما اگر 5 تا اصل اخلاقی رو بفرمایید؟
بله.
یعنی عدالت و انصاف؟
بله، اونا رو اگه ممکن بفرمایید.
اون عدالت و انصاف، justice and fairness، رهایی و آزادی، liberty and freedom، محبت هست و عشق، kindness and love، واقعیت است و حقیقت، reality and truth، حرمت است و حیثیت، honor، esteem، prestige، dignity، که برمیگرده به اون مسئله. ببینید عزیز، شما الان یه چیزی رو الان شما مطرح کردید که کار خراب کردید. بذارید بتون نصب کنید. صبر کنید. نه من اینقدر اینور صبر کنید عزیز. من یه دوست دیگه هم اتفاقا راجع به جبر و اختیار می‌خواستم صحبت کنم که دلم می‌خواست راجع بهش صحبت کنم اگر امروز شده وقتی. نه ببینید عزیز، شما لغت فایده رو به کار بردید. فایده یه دفعه اساس اخلاق از هم می‌پاشه. همینجا بحثه. ببینید اخلاق معناش اینه که یه چیزی خوب است و درست میخواد ضررم داشته باشه داشته باشه، من حقیقتو میگم، خیلی چیزا به هم میرزه بریزه. همینجاست که روزی که اومدید فایده رو گذاشتید، راستگویی رو شما به هم میریزید.
فایده رو برمی‌داریم.
خب همون میخوام بگم که نه، ببینید عزیز، یه فلسفه‌ای وجود داره، یعنی یه جهانبینی وجود داره که میگه ما یه اصول اخلاقی داریم که درست و خوبند. این اصول اخلاقی که درست و خوبند، یک، با فطرت انسانی سازگاری، دو، در مسیر رشد و تکامل و آزادی انسانی، سه، فرد رو به آرامش و امنیت و رضایت میرسونه، چهار، موجب ارتباطات بیشتر و بهتر جامعه میشه. بنابراین ما حاضریم هزینه هاش رو بپردازیم و به سمت مطلق این اصول اخلاقی بریم، یعنی همیشه راست بگیم. معلومه اگر همه آدم ها همیشه راست بگن، از 100 دفعه که راست میگن، 2 دفعه 3 دفعه هم به خودشون و دیگران آسیب میزنن، ولی عوضش 97 دفعه دیگهش خوبه. در حالی که اگر ما آزادی دروغگویی رو برای خودمون قائل بشیم یا به دیگران بگیم مثل دروغ مصلحت‌آمیز، حالا 50 بار دروغ میگیم 50 بار آسیبه، 50 تا 1000 تا بیماری غیبت و تهمت و افترا و تظاهر و فریب و دروغ هم میاد به دنبالش میچسبه. بنابراین یه دهی میتونن این رو ثابت کنند، یعنی که در یه جامعه وقتی اصول اخلاقی و انسانی رعایت بشه، در بلند مدت همه برندن. ولی مثل اینکه همه آدما برن یه پولی یه جایی بذارن، یه کسی بره یواشکی برداره، همیشه آدما میتونن در کوتاه مدت یا وقتی که عمومی نشه از تخلف فایده ببرن. اون خیلی مشخص است، یعنی با مطلقان هم با سرکارش. اما یه بحث دیگری هم وجود داره و اون این هست که روزی که شما، این بحث بیشتر فلسفیه تا علمی، ولی علم مخالفتی به نظر من باش نداره، بلکه دلایلی برای تاییدش داره، روزی که شما رو اصول اخلاقی پا میگذارید، در درون به خودتون آسیب میزنید. اینو سر دروغگویی نشون دادن، اینو سر تنفر نشون دادن، اینو سر خشم نشون دادن، اینو سر قهر نشون دادن. بنابراین فرضشون بر اینه، اینجوری تصور کنید که در وجود من و شما که با مثالش آورده، یه شمعی وجود داره که اگر روشنش کنیم که اصل اخلاقیه، درون من و بیرون من روشن میکنه و حتی نور به دوربر من میافشانه که من میتونم زندگی کنم و ببینم و دیگران هم با من در ارتباط خوبی باشن. اما اگر این شمع رو در وجودم انداختم، من رو به آتش میکشه و بیرون رو هم خراب میکنه. شما یه آدمی رو تصور کنید که دروغ میگه، فریب کاره، معلوم آسیب میبینه. اصلا قصد من این نیست که در جهان از در دیوار برش بد میریزه. شما اصلا به من یه آدم عصبانی نشون بدید که راحته. شما به من یه آدم عصبانی نشون بدید که درد نمیکشه. شما به من یه آدمی نشون بدید که به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه، جز در شرایط استثنایی بیماری روانی، که این آدم راحت میخوابه. به من نشون بدید. یعنی دنیای علم مثلا زیر باره همچی حرفی نمیره. به همجاست من بارها عرض کردم، شما هر وقت میخواید هر کیو اذیت کنید اذیت کنین، یه شرط من براتون میذارم، به من ثابت کنید که خودتون اذیت نمیشید. اگر تو ما به من نشون بدید که من با آزار دیگری اذیت نمیشم، مهمان من باشید برای اذیت دیگران. نیست. یعنی ما فقط وقتی میتونیم چاقو به شکم دیگری بکنیم که ته چاقو رو تو شکم خودمون بکنیم. یعنی این تنها راهشه و به میزانی که با او ضربه میزنیم به خودمون ضربه بزنیم. به همجاست که آدمای دروغگو، آدمای فریبکار، آدمای بدجنس، آدمای کینه‌توز، تمام زندگیشون در حال سوختنه. شما من یه آدمی نشون بدید حسود، بدجنس، کینه‌توز، بعد همینجوری شادی و لذت و رضایت و آرامش رو در من در او به من نشون بدید، من خوشحال میشم. یکی اصلا نیست. چطور میتونه آدمی آتش بزنه خودش رو که روی دیگران بیاندازه که دیگران رو بسوزونه بعد خودش لذت ببره؟ برای بیمار اینو میفهمم، این که خارج از کنترلشه میفهمم، این که در کوتاه مدت این تصمیمو میگیره رو میتونم توضیح بدم، ولی اصلا قبول ندارم. به همین جهت است که شما برید توی محیطایی که مردم مهربونن، کاری به کار هم ندارن، آزاد و آزاده هستن، راحت هستن. تو کشورهای اروپای شمالی میشدی، کسی هم با کسی کاری نداره، کسی هم اصلا حرفی به کسی نمیزنه، حکومتشون تکلیفش روشنه، دادگاه‌هاشون اصلا جرائمی ندارن. شما رادیو تلویزیونشون نگاه میکنید، میبینید اتفاقاتی توش نمیفته. برید عوضش تو کشورهایی که مجازات هست، تنبیه هست، ترس از خدا هست، بهشت هست، جهنم هست، میبینید همه دارن به حریم هم تجاوز میکنن، اصلا همه آدما غمگین و خشمگین به سمت هم حرکت میکنن. دوستانی که الان از ایران میان، حرفشون است که 7 ماه قبل شما تو خیابونایی که میرفتید کاملا میدیدید یه با شما قهرن. امروز بعد از اون حوادث آدما تو خیابون همه با هم دوستند.
نه
برای که نگاه عوض شده، یعنی من از تعیین نظری و مواظبت و مراقبت از خودم و اینکه مواظب باشم کسی منو اذیت نکنه و من از دیگران هر چه میتونم استفاده و سوء استفاده بکنم بیرون آمدن و وارد یه مرحله‌ای شدن که جنبه اخلاقی و انسانی داره و حالاست که احساس میکنن ما با هم دوستیم و کنار همیم. این تغییر رو من از چند نفر که تازه اومدن اصلا باورشون نمیشد که این مردم اون مردم نیستن و شما این رو میتونید ببینید. چرا؟ برای که مردم از خودخواهی و تعیین نظری و فقط من و منافع من و مصلحت من بیرون اومدن، به یه امور دیگری توجه کردن که جنبه خودشون رو آنگونه نداره، بلکه حتی برخی از اوقات فدا شدن خودشون رو به خاطر دیگران داره و از این جهت است که شما با آدم دیگری روبرو هستید. این مسائل رو یه ذره میشه بیشتر فهمید وقتی یه دقتی درش بکنیم، ولی در سطح و رویه بهتر است که آدم بزنه و ببره و فکر کنه برنده است. من با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال هستم که باهاتون صحبت کردم. به هر حال ممنون از محبت شنگان ارجمند. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
خانم ها، آقایان، 24 ژانویه را در تقویم خود یادداشت کنید، زیرا شگفت‌انگیزترین اکشن سال با نام تیفنی اکشن افتتاح می شود. به شما توصیه می کنیم اگر طالب جواهرات نایاب، طلا، نقره و کریستال های درجه یک هستید، حتما روز 24 ژانویه به تیفنی اکشن بیایید. به علاقمندان مبلمان آنتیک، فرش و تابلوهای نفیس اطمینان می دهیم که مجموعه عظیم ما آنها را به شوق می آورد. یک شنبه 24 ژانویه آغاز اکشن ساعت 11 صبح، زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر، محل داونتاون لس آنجلس واقع در 1201 ساوت گرند تقاطع خیابان 12 هم. در روز بازدید از میهمانان گرامی با شراب و اردوور پذیرایی می شود. تیفنی اکشن 213-746-1373.
نیکی هاشمی، اترنی اطلاع، همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را میشکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را میشکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140. 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly present شنبه 23 ژانویه 2010 Gibson Amphitheater Los Angeles.
شب هجرون دیگه تمومه.
یک شب با هم و در کنار هم. معین، جمشید،
دارم امید که روزی بر جنون.
جمشید for the first time in Los Angeles.
خوش آمدی به خانه دل.
معین و جمشید با هم و در کنار هم در گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس.
پس از آن غروب رفتن اولین شروع من باش. شعر و غزل نمیتونه بسط کنه.
برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-472-6118 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویهو. 866-444-6411 درمابر.
همین جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر دکتر فرنوش تینوش جراح چشم مهمان برنامه کارشناسان می باشد. در این برنامه تازه های چشم پزشکی را در اختیار شما قرار خواهند داد. 310-550-5898.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان